رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. نشست پنجم مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا روز 15 ایون با قبول اعلامیه در دوشنبه به پایان رسید. سران کشورهای آسیا در اعلامیه عبارت از 49 بند وعده دادند که در قلمرو یکدیگر به حرکتهای جدای طلبی راه نمیدهند و به کارهای داخلی یکدیگر دخالت نمیکنند. ولی جانب اسرائیل 3 بند این اعلامیه را که مربوط به استقلال فلسطین و سازش هسته ای ایران است نپذیرفت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنانی خود در دوشنبه وضع خاورمیانه را بحرانی و بی‌ثبات ارزیابی کرد و او در مسئله سازش هسته‌ای گفت:
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
در نشست مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا رهبران و نمایندگان 27 کشور از جمله پرزیدنت های روسیه و ترکیه و چین اشتراک کردند. این سازمان سال 1992 تشکیل شده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. محقق مسائل آسیای مرکزی در سازمان بین‌المللی هیومن رایتس واچ استیو سویرلوف که با هدف انجام تحقیقات در زمینه پایمالشوی حقوق در شهر تاشکند قرار داشت روز 13 ایون مورد حمله لفظی قرار گرفته است. هیومن رایتس واچ با پخش اظهارات حمله به پژوهشگر سازمان را همچون بخشی از معرکه ضد این سازمان حامی حقوق فعالان و ژورنالیستان در ازبکستان محکوم کرد. موقع حکومت ازبکستان به این حادثه معلوم نیست. در اظهارات آمده است که یک ویدیو بلاگر ازبک سردار کامیلوف و 4 نفر دیگر روز پنجشنبه به مهمانخانه‌ای که در آن استیو سویرلوف قرار داشت وارد شدند. کامیلوف در درآمدگاه مهمانخانه گفته است او مهمان سویرلوف بوده و نمود کرده است که به خاطر دریافت یاری هیومن رایتس واچ برای دیدار با او آمده است. تا حال خود کامیلوف هم این حادثه را شرح نداده است. زمانی که سویرلوف پایین آمد، کامیلوف و دیگر نفران او را حلقه گرفته نگذاشتند که حرکت کند و در دوام 20 دقیقه او را نوار بردانی نمودند. کامیلوف با سویرلوف حمله گسترده لفظی تشکیل کرده است. کنت رود رهبر اجرایی سازمان هیومن رایتس واچ این حادثه را محکوم کرد. در جریان سفر دولتی پرزیدنت چین به تاجیکستان مسائل مربوط به امنیت و همکاری ها در آسیا، ثبات منطقوی و ایجاد آینده بهتر با خصوصیت های آسیایی بررسی شد. در این باره در مصاحبهش با آژانس دولتی سینخوا سفیر چین در تاجیکستان لیو بین خبر داده است. روز 15 ایون سی جین پین پرزیدنت چین در برابر شرکت در جلسه مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا مهمان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان بود. لیو بین گفت چین سرمایه گذار اساسی تاجیکستان بوده، شریک سوم تجارتی دوشنبه است و به قبل سفیر میزان تجارتی بین دو کشور در سال گذشته از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشت. وی همچنین گفت چین استراتژی رشد ملی تاجیکستان تا سال 2030 را توسط تشبث یک کمربند یک راه پشتیبانی میکند. ولی در تاجیکستان از آن نگرانند که سرمایه گذاری های بی‌برکش چین میتواند در آینده برای کشور درد سر آورد. نازنین زاغری ردکلیف امدادرسان بریتانیایی ایرانی اصل که در محبس اوینی تهران نگهداری می شود دست به گرسنه نشینی زده است. ریچارد ردکلیف شوهر نازنین روز 15 ایون گفت او در روز 5 سالگی دخترش گرسنه نشینی کرد. ردکلیف می گوید نازنین زاغری درباره اعتصاب غذا مقامات دادگاه را خبردار کرده است و افزود که نیت دارد به نزد سفارت ایران در لندن رفته اعتراض کند. نازنین زاغری ردکلیف کارمند بنیاد خیریه تامسون ریترز 3 سال پیش همراهی دختر خردسالش برای دیدار با نزدیکان به ایران رفته بود. وقتی می خواست برگردد در فرودگاه از طرف مقامات ایران دستگیر شد. او را با جرم همکاری با نهادهای مخالف جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم کردند. ولی نازنین زاغری و وکیل مدافعش این اتهام را رد کردند. مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت که اگر واشنگتن برای خریداری سیستم دفاع موشکی نوی S-400 از روسیه به انکارا تحریم جاری کند، ترکیه هم دست به اقدام جوابی خواهد زد. چاوشاغلو روز 14 ایون به خبرگزاری دولتی آنادولو گفت ترکیه به حیث یک کشور مستقل و آزاد حق دارد در مورد خریداری سیستم دفاعی کشورش تصمیم گیرد. ترکیه عضو ناتو است و سازش انکارا با روسیه بر روابط ترکیه با ناتو و متحدان آن صدمه زده است. ایالات متحده سیستم موشکی S-400 را در برابر برنامه هواپیماهای جنگی F-35 تهدید میپندارد. آمریکا به ترکیه گفته است از فروش هواپیماهای F-35 خود به این کشور جلوگیری میکند. واشنگتن همچنین از احتمال جاری کردن تحریم ها به انکارا هشدار داده است.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
نشست پنجم مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا روز 15 ایون با قبول اعلامیه در دوشنبه به پایان رسید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سران کشورهای آسیا در اعلامیه عبارت از 49 بند وعده دادند که در قلمرو یکدیگر به حرکت‌های جدایی طلبی راه نخواهند داد. در اعلامیه گفته شده است جدایی طلبی و استقلال، یگانگی، تمامیت ارضی، امنیت و ثبات کشورها خطر دارد. اشتراکداران نشست مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در دوشنبه همچنین گفتند ضد تحریم‌های یک جانبه هستند و از اصول دخالت نکردن به کار داخلی و بیرونی کشورها پر حمایت می‌کنند. این اعلامیه را همه کشورهای عضو از جمله روسیه پذیرفتند، در حالی که روسیه بعد از سال 2014 در پی اشغال نیم جزیره قریم اینچنین برای پشتیبانی از جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم می شود. خود روسیه این اتهام را همیشه رد کرده است، ولی جانب اسرائیل سه بندی این اعلامیه را که مربوط به فلسطین و ایران است قبول نکرده است. نشست پنجم مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا با اشتراک رهبران نمایندگان 27 کشور از جمله پرزیدنت های روسیه و ایران، ترکیه، قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان در کاخ نوروز دوشنبه برگزار شد. تاجیکستان در این جلسه بعدی ریاست دوره‌ای این سازمان را به عهده گرفت. پیش از این چین رهبری دوره‌ای مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود در آغاز نشست تغییرات اقلیم در سراسر جهان و منطقه را نگرانی خیلی جدی نامید و گفت در دوام 40 سال گذشته در کشور بیش از 1000 پیریخ آب شده، به وضع اقلیم، اقتصاد، گیدروانرژیتیکا، کشاورزی تأثیر منفی می‌گذارد. و از شرکت داران جلسه دعوت کرد برای مقابله با پیامدهای گرمایش اقلیم تلاش ها به خرج دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی خود به طور جداگانه به موضوع برنامه هسته ای ایران هم مراجعه کرد که بعد خروج آمریکا از سازش سال 2015 دچار بحران شده است. آمریکا که ایران را در بی‌ثبات سازی وضع خاورمیانه عیبدار می‌کند، تیر ماه سال 2018 تحریم های اقتصادی ضد تهران را دوباره جاری کرد. ایران همه گونه خلافکاری ها را رد می کند. روسیه و چین از متفقان ایران در سازش هسته‌ای به شمار می روند و در جلسه دوشنبه هم پوتین به این موضوع مراجعه کرد و گفت
بیرون رفتن آمریکا از این سازش اجرای این موافقه ها را خیلی مشکل کرد. این حالت در وضع عمومی مقررات جلوگیری از توسعه سلاح های هسته‌ای تأثیر منفی می گذارد. به نظر ما تنها راه عاقلانه این است که اشتراکداران این سازش اجرای عهده‌داری های خود را ادامه دهند. روسیه همین گونه هم عمل خواهد کرد.
پوتین قاره آسیا را یک قلمرو پیشروندی اقتصادی و صنعتی سیاره نامید و گفت که روسیه مخالف تحریم های غیرقانونی و محدودیت و سدهای سیاسی می باشد. این در حالی است که روسیه بعد بحران اوکراین مورد تحریم اقتصادی غرب و اروپا قرار گرفت و اقتصادش دچار مشکل شد. غرب و اروپا گفتند که روسیه را مجازات می کنند. اصطلاح جنگ های تجارتی اخیراً از زبان شریک روسیه دولت چین هم زیاد صدا می دهد. ماموریت پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ ماه گذشته نسبت به چین تحریم تجارتی جاری کرد و به محصولات صادراتی چین در حجم 25% مالیات جاری نمود. واشنگتن گفته است که شرکت‌های فناوری چین مثل تولیدکننده تلفن‌های همراه نوع هواوی اسرار تجارتی را دزدیده، خطر حمله‌های اینترنتی ایجاد می‌کند. ولی چین گفته است امریکا نگرانی های امنیتی را از بودش بدتر نشان داده، با این راه میخواد امکانات های بازاریابی رقیبان واقعی را محدود کند. در سخنرانی خود در دوشنبه رهبر چین سی جین پین با فاصله گری از پروتکسیونیسم دعوت کرد و افزود در قاره آسیا باید فضای نو اعتماد ایجاد شود که در آن احترام به منفعت، تمامیت ارضی و استقلالیت هر کشور مهم باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود بیشتر به وضع در خاورمیانه تاکید کرد و گفت
این سیاست ها ناقض حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق اساسی و ذاتی همه ملت ها در بسیاری از کشورهای این منطقه است. موزل دیرین فلسطین همچنان به عنوان مهمترین عامل ناامنی و گسترش خشونت در منطقه و جهان خودنمایی می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سازش هسته‌ای سال 2015 با ایران را ناقص دانست و کشورش را از آن بیرون کرد. تاجیکستان بار اول میزبان نشست سران مشورت همکاری به تدبیرهای باوری در آسیا شده است. برخی از کارشناسان در تاجیکستان مشورت همکاری به تدبیرهای باوری را به صحه آسیایی یعنی به ABC آسیایی شباهت دادند، در حالی که به گفته آنها در قاره آسیا مسائل زیادی وجود دارد و برای حل آنها باید سازمان با منتالیتی آسیایی دست به کار شود. رستم حیدرف معاون مدیر پژوهشگاه فلسفه در تاجیکستان گفت
توانستند که مثلا برای مبادله افکار سیاسی یک اتحاد اروپا را تشکیل کنند، اما چنین یک نهاد در آسیا نبود. از به همین خاطر همین مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا این یک شبه یا که آنالوگی همین ABC یا که سازمان همکاری در اروپا میباشد.
مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا انجمن بین دولتی و سازمان منطقه‌ای است که سال 1992 با دستگیری سازمان ملل متحد تأسیس یافته است. بررسی مسائل امنیت و همکاری در قطعه آسیا از هدف‌های اساسی این همایش است. نشست سران کشورها و حکومت‌های عضو در 4 سال یک بار برگزار می‌گردد. آخرین همایش 21 می سال 2014 در شهر شانگهای چین دایر شده بود.
تاجیکستان بار دیگر برای به کار انداختن کارخانه نوری های مینرالی آزاد در لیوکند خطان سرمایه گذار می جوید، چون سرمایه گذار چینی در مهلت معین شده این کارخانه را فعال نکرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. در پایان سال 2016 پرزیدنت امامعلی رحمان با پیچی بزرگ زرچتاب یک مروت کارخانه آزاد را تاب داد و با تجدید کارخانه تولید نوری های مینرالی تاجیکستان و چین آغاز بخشید. ولی شرکتی خنانجون یا گروه هولدینگی چین که طبق شرطنامه قرار بود در دوام 1.5 سال مرحله اولی کارخانه را با اقتدار تولید 120 هزار تانه نوری مینرالی امیاک و 200 هزار تانه کربامید به کار اندازد، به وعده‌اش وفا نکرد. در دوام 3 سال مرحله دوم لایحه باید انجام می‌یافت و تولید امیاک به 300 هزار تانه و کربامید به 500 هزار تانه می‌رسید. موافق شرطنامه که حکومتی تاجیکستان با شرکت خنانجون یا گروه هولدینگی چین ماه نوامبر سال 2016 امضا کرده بود، درآمدی صافی که از تولید نوری های مینرالی به دست می آمد دوام 6 سال 70% به جیب این شرکت چینی و 30% به تاجیکستان تقسیم می شد. یک همصحبت ما که در جریان گفتگو این شرکت چین با تاجیکستان بود میگوید کوتاهی خنانجون یا گروه هولدینگی در آن بود که بندهایی در شرطنامه تصدیق شده را اجرا نکرد و در مهلت معین شده کارخانه را به کار ندارد. گل محمد دولت شاهزاده رئیس سابقی ولایت خطلان نیز تابستان سال گذشته از وعده خلافی سرمایه‌گذاران چینی انتقاد کرد و گفت کارخانه نوری های آسیا باید بهار سال 2018 به کار می درآمد، اما چنین نشد. وعده‌ای در ماه آگوست همان سال به کار درآوردن شرکت هم عملی نگشت. شرکت خنانجون یا گروه هولدینگی چین زمانی برای تجدید کارخانه آزاد آمد که ازبکستان به تاجیکستان گاز طبیعی نمی فروخت و قرار این بود که شرکت با نصب تجهیزات از انگشت گاز استحصال کرده کارخانه را به کار اندازد. اما حالا چنین ضرورت نیست، چون با خوب شدن مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان انتقال گاز طبیعی از این کشور دوباره ممکن شد. اما حالا تاجیکستان از ازبکستان نیز گاز طبیعی میگیرد و به کار خوابیدن کارخانه آزاد تنها به فرسوده بودن قبور گاز از یاوان تا لواکند گره میخورد. یک کارمندی مسئولی کارخانه آزاد که در زمینه آن شرکت مشترک تاجیکی و چینی نوری های آسیا تاسیس داده شده است میگوید اگر امروز گاز طبیعی رسد، بعد از یک ماه کارخانه به تولید نوری های مینرالی شروع میکند. اما همصوبت ما گفت لوله گاز از یوان تا لوکان که کارخانه در آنجا واقع است فرسوده شده است و تاجیک ترانس گاز باید آن را از نو برقرار کند و برای انجام این کار عین زمان سرمایه گذار می جوید. کارخانه عظیم آزاد اینک 11 سال باز فعالیت نمی کند و تاجیکستان که اصلا یک پایه اصلی اقتصادش کشاورزی است نوری های مینرالی را با نرخ گران از خارج وارد می کند. بنابر حساب ها تاجیکستان هر سال قریب به مبلغ 70 میلیون دلار از ازبکستان و روسیه امیاک و کربامید می خرد. فیض‌الدین دولتوف کارمند سابقه دار کارخانه آزاد میگوید وقتی به کارخانه سرمایه‌گذاران چینی آمدند گفته شد که مسئولیت پرداخت قرض معاش ما را دولت بر عهده میگیرد. وای افسود
یک 3 میلیون را وقت معاش مون را یس نالوگی سے باخ ما بسیار ہے باخرم خیلی 3 میلیون وقت چمون را گین معاش کارگران
از شما شخصا چقدر قرض دارن؟
30000
سومان. فیض‌الدین میگوید در مجموع آزاد از کارمندان 3 میلیون سومانی قرضدار است و او 30000 سومانی حق زحمت خود را اینک 5 سال باز منتظر میباشد. کارخانه آزاد در سالهای استقلالیت کشور در مرکزی ماجراهای ملکی و پولی و حتی سیاسی قرار گرفت. کارخانه که سال 1967 در شهر لوکندی ولایت ختلان با هدف تامین کشاورزان تاجیک با نوریهای مینرالی بنیاد شد در سالهای آغاز جنگ شهروندی از کار ماند. سال 2001 این کارخانه را اولیگارخ اوکراینی دمیتری فیرتاش و شریکش گروپ دی اف با 75% سهمیه ها از خود کرد. فعالیت بعدی این کارخانه با گاز طبیعی ازبکستان همسایه جان گرفت ولی با قطع انتقال گاز با تاجیکستان در سالهای 2008-2009 دوباره از کار ماند. ولی اسم کارخانه در سال 2014 بعد به مطبوعات نه به حیثی کارخانه دوچار مشکل بلکه جزوی از بحث‌های دادگاهی و پرونده‌های جنایی از جمله در رابطه با صاحبکار زندانی زید سعیدوف راه یافت. قبلا 75% سهمیه‌های کارخانه صنعتی آزاد به میلیاردر اوکراینی دمیتری فیرتاش، 20% به حکومت تاجیکستان و 5% باقی به خیرالله سعیدوف پسر صاحبکار زندانی زید سعیدوف تعلق داشت. اما دادگاه اقتصادی ولایت ختان سال 2014 این سازشنامه را غیر قانونی اعلان کرده کارخانه عظیم را دوباره به اختیار دولت گذاشت. پس از دولتی شدن حکومت این کارخانه را با چینی ها قسمت کرد اما با آمدن چینی ها نیز کارخانه فعال نشد. این است که اکنون حکومت به جستجوی سرمایه‌گذاری با وفای پرداخت است که آماده است در تجدید این کارخانه 350 میلیون دلار مبلغ بگذارد.
بسته قرضهایی که چین به شریکانش می‌دهد معمولا نظر به آنچه که رسما اعلان می‌شود بلندتر بوده در زبان کارشناسان بین‌المللی با اصطلاح قرضهای پنهانی یاد می‌شود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. کارشناسان بین‌المللی آخر مهمه امسال در یک نشست در سنگاپور گفتند حجم قرضهای پنهانی چین در بعضی حالت‌ها تا 50% از حجم قرضهای رسمی زیادتر است. تشبث یک کمربند یک راه چین که برنامه پردبدبه اقتصادی و انفراساختاری همکار با بیش از 60 کشور می باشد یک عامل پیدا شدن معامله های پنهانی پکین با قرض دهنده هایش شده است. کارمن رینهارت پروفسور دانشگاه هاروارد و سابق کارمند بانک جهانی از نبود شفافیت میگوید و خطر قرصهای پنهانی چین هشدار داده است. رینهارت میگوید قرصهای پنهانی چین به هیچ سازمانی به مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گزارش نمی شود. قرصهای هنگفت و غیر قابل پرداخت باعث در سال 2017 به دست چین گذشتن یک بندری مهم آبی در شریلانکا شد. تحلیلگران میگویند اکثر این قرصها توسط برنامه پردبدبه یک کمربند یک راه داده شده است که تاجیکستان هم یک بخش این طرح عظیم در شاهراه ابریشم است. پرزیدنت چین سی جین پینگ که مؤلف این طرح است در آستانه سفر دولتیش به تاجیکستان در مقاله نوشت چین حالا منبع عظیمترین سرمایه گذاری و شریک تجارتی تاجیکستان می باشد. در چند سال آینده تجارتی دو جانبه ما قرار است از مرز 3 میلیارد دلار گذرد. این اظهارات رهبری چین را کارشناسان مستقل هم تصدیق می کنند ولی خصوصیت این همکاری ها را با عباره های دیگر شرح می دهند. از جمله گفته می شود چین از قرض دهنده های اساسی تاجیکستان بوده، از حجم عمومی قرض های بیرون تاجیکستان که تا ماه اپریل امسال 2 میلیارد و 915 میلیون دلار حساب شده است، 80% آن مربوط به این کشور است. در حالی که کارشناسان از افزایش حجم قرض های خارجی تاجیکستان نگرانی می کنند، وزارت مالیه تاجیکستان در گذشته گفته است قرض بیرونی از توان این کشور بیرون نیست و دوشنبه قدرت برگردانیدن آن را دارد. در باره احتمال وجود معامله های پنهانی قرضی میان چین و تاجیکستان اطلاعی در دست نیست، ولی در یک سفرش به چین ماه ایول سال گذشته رهبری صندوق بین المللی پول کریستیان لاگارد است افزایش قرض بیرونی کشورهای شامل طرح یک کمربند یک راه هشدار داد و گفت ریسک قرض بیرونی تاجیکستان خیلی بلند است. یکی از طرح‌های عظیم عملی شده با قرض‌های چین بنیاد شاهراه دوشنبه چناق است که پایتخت تاجیکستان را با شمال و با مرزهای ازبکستان می‌پیوندد. چین در بنیاد بنای کمپلکس حکومتی تاجیکستان نقش دارد و در مجموع به قول پرزیدنت چین فعالیت 300 شرکت مختلف ساختمانی و انفراساختاریش را در تاجیکستان برآمانده است. یکی دیگر از طرح‌های عظیم خط برقی بلندشدت شمال جنوب می‌باشد. معامله‌های قرضی تاجیکستان و چین را تحلیلگر مسائل اقتصادی نور سفر اکسپانسی قرضی چین توصیف کرد، ولی عبدالغنی محمد عظیموف هماهنگساز مرکز تحقیقاتی آسیای میانگی یک کمربند یک راه گفت در معامله با تاجیکستان چین از حکمت و فلسفه دیپلماتی خاص کار میگیرد. و افزود تاجیکستان و چین 495 کیلومتر مرز دارند و همسایگی آنها با افغانستان مقابله با تهدیدهای تروریسم و افراطگرایی اسلامی را همیشه داغ نگاه می‌دارد. او گفت
ارتش ما در بدخشان هر گونه گروه های تروریستی را پیش راهش را میگیرند، برای همین از این تکین مینادار است و منفیت دارد، برای همین آنها چون بورس یک نقب شرشر را تاخت دادند.
سال 2013 تاجیکستان گفت از 100% قطعه های بحثی مرزی با چین 3.5% آن را در اختیار این کشوری همسایه گذاشت، ولی این چیز مایه انتقاد های زیاد شد. خبری آشکار شدن یک اترد نظامی در مرز ولایت بدخشان تاجیکستان و چین هم که از جانب واشنگتن پست سال جاری آشکار شد، دوباره بحث ها را در زمینه احتمال وجود معامله های پسی پرده حکومت های دو کشور بیدار کرد. عبدالغنی محمد عظیموف میگوید در دهلیز ما جایگیر شدن چینی ها در استراتژی گیوپولیتیکی دور در فاصله 50 سال آینده میتواند مشکل جدی ایجاد کند، ولی حالا به اندیشه او در معامله ها با چین مسئله مبارزه با فساد مهمتر است. عین زمان این کارشناس میگوید که پهلوهای مثبت این همکاری ها را نمیشود نادیده گرفت.
نظام یگانه راه افتمیل ساخت زمستان ما با سقوط و بدخشان راه نداشتیم، یعنی اون وقتی که زمستان و شمال اذیت میکشن انارات برق، چونکه ما شمال توسط ازبکستان برق انتقال میکردیم.
همصحبتان رادیو آزادی میگویند همه گونه همکاری ها با شریکان بیرونی باید در ترازوی منفیت و محرومیت های اقتصادی و سیاسی برکشیده شود تا بعدن در شکل قرض های سنگین و هنگفت برای نسل های بعدی کشور که بار پرداخت قرض ها به دوش آنها میافتد به درد سر و حتی خطر تبدیل نیابد. شب اول عروسی برای ایدی مخشرو و ساکن 19 ساله ناحیه دنغره به فاجعه و بدنامی او و خانواده اشون تبدیل شده است. شوهرش فیروز محمد رجب ادعا دارد که وی نودختر بود و در نوار ویدیویی به گناه خود اقرار کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. ایدی مخشرو میگوید زیر لتوکوب شوهر مجبور شد که در روبروی نوارگیری تلفن پاکدامنی اش را زیر سوال برد. ایدی مخشرو گفت
گفتم ها کته هم بچه همو حد در 8 سالگیم خوب کردم. برای توسعه زنده موندنم هر گپ گفت گفتم. اوه دیدم اپو کرد که در نوار یا خیلی بیای که گناهگار خودت بیای. لباس نداشتم. ای تایمیون پایانم تای ادیال پوشیدگی بودم بولم لی.
ایدیما افزود روزگاری سختی او هم پس از این آغاز شد. نواری نیمه اوریون و خود اقراری ایدیما که به گفته او شب اولی عروسی و از طرف شوهرش مجبوری ثبت شده بود، در ده هم میون خویشاوندان و همسایه‌ها و حتی در تلفن‌های خوانندگان مکتب پهن شد.
ای زوگی من خی گفتم ام که باشه مجبور میشی آدم در این کار خودکشی هم بکنی و خیابا دخته بودم پاکی پاک بودم ایدن در نبرامده بودم همه کار نو کرده بودم یا تهمت کردن یک شرمندم کردن به آبروم کردن در پیش مجبور میشیدم گفت دیگه دست و پا مایم چی خنک شد گفت دیگه پا های زندگی
و برای چونین رفتاری شوهر به دادگاه ناحیه دنغره شکایت کرد و 50,000 سومانی جبران ضرری معنوی طلب نمود. دادگاه دعوای او را رد کرد چون به قول دادرس دلیل بدنامی و پس زدن شأن و اعتبار او را نیافتند. دختران در تاجیکستان پیش از عروسی از تشخیص طبی میگذرند تا باکیره بودن خود را اثبات نمایند. ایدی مخشر و میگوید پیش از ازدواج و بعد آن 4 دفعه از تشخیص طبی دادگاهی گذشت ولی شوهرش نتیجه های آن را قبول ندارد. تشخیص طبی دادگاهی در مرکز ناحیه دنغره مشخص کرد که ایدی ماه باکیره است. 3 تشخیص دیگر در بختر و دوشنبه هم صورت گرفته به پوکدومنی او تاکید کرده است. در نسخه 2 خلاصه طبی که ایدی ماه شیر و در اختیار رادیوی آزادی گذاشت گفته شده است، پرده بکورت شیر و بوتون می باشد. بحث پاکدامنی ایدیما در دادگاه ناحیه دنغره نیز ادامه کرد. اما دادگاه با سبب نبود دلیل ثابت کننده پس زدن آبرو دعوا را به منفیت جوان حل کرد. حالا این ساکن ناحیه دنغره می خواهد به زینه های بالایی دادگاه شکایت برد و پاکدامنی خود را اثبات کند. وی برای کمک به مطلوبه بابا جان و حقوق شناسی مسائل زنان مراجعه کرده است. بابا جان و می گوید
وقتی که با حلنامه سودی شناس شدیم در حقه در اونجا حالت های اومدن که مثلا از جانب سود بررسی کرده شدن. من فکر میکنم که همین ایدیما در مقامات سودی به حمایتگر نیاز داشت، چون که مثلا از 39 سالی وای میبینیم محمدی 1999 سالی تولدش این نتوانست که حقوق و منفعت خود را در مقامات سودی حمایت نماید.
ایدیما با شوهرش فیروز محمد رجب قبل از ازدواج تنها یک دفعه واخورده است. فیروز محمد رجب شوهر اکنون سابق ایدیما روز 13 ایون در یک تماس تلفن برای جای آزادی برعکس همه ایدعای ایدیماه را رد کرد و گفت در واقع اقرار شوی ایدیماه را به نودختری در تلفنش ثبت کرده است ولی نه با تنی اوریان. نوار را هم او چون دلیل برای باکیره نبودن به دادگاه پیشنهاد کرده است اما پهن کردن آن را در تلفن‌های دیگر او رد کرد. فیروز محمد رجب شوهر سابق ایدیماه گفت
همین پرده بکورت یازنده تغییر نیابنده در وقت علاقه جنس کردن به وایزان شوی امکانیت میدهد سمو اما در وقت که خودش تحصیل کرده یک خودش گفتگی های که ما همشوری بچه کسی همخوبا شدگی هستم گفتا همشه گفتگی های خودش بیر از سو تحصیل کرده گفتا.
ولی ایدیما با پاکدامنی خود باور دارد و با مبارزه اش ادامه خواهد داد. رئیس کمیته زنان و اویله هم به او وعده کمک کرده است. ایدیما میخواهد حق به حق دار برسد. او میگوید
چه من عذاب میکشم، عذاب روحی کشیدم، عذاب جسمانی کشیدم و هم عذاب روحی و جسمانی بکشم. چه من شرمنده شده بیرو برامدن نمیتونم، هیچ کس نگاه کرده نمیتونم و هم هیچ کس نگاه نکنم و هم خیلی شرمنده شده زندگیم. اگه چی بگم، یا حساب زندگی دارم که وجود ندارم. اخی
در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع باکیره و پاکدامنی دختران عروس شونده جدی برخورد می شود. مردم داشتن مناسبت های محرمانه پیش از عروسی را قبول ندارند. در صورت افشای به اصطلاح نودختری عروس، شوهر و خویشاوندانش را از خانه بیرون می کنند. طبق آمار مرکز جمهوریوی تشخیص طبی دادگاهی در سال گذشته بیش از 570 نفر برای تشخیص بکارت مراجعه کردند که بیش از 60% آن پس از توی و سر زدن بحث صورت گرفتند. و قبل مقامات در اکثر حالات دخترانی که به نداشتن بکارت متهم می شوند بی‌گناه می برایند ولی در بحث های دادگاهی پیروز نمی شوند. بحثی پر سر و صدای مستانه اسای 21 ساله هم برای اثبات پاکدامنی خود و مجازات شوهر سابقش یکی از چنین نمونه هاست که بیش از یک سال ادامه کرد اما نتیجه نداد. در برخی حالت بحثی پاکدامنی چون قضیه رجبی خورشید عروسی 18 ساله از واسه با مرگ عروسان بدنام شده انجام می‌یابد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراه خواهم کرد و امروز در برنامه
برای دو بودجه کشور قرض شرکت های عظیم دولتی در تاجیکستان، شرکت علی بابای چین به تاجیکستان می آید، تاجران تاجیک از این نگرانند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
چرخه دومی نیروگاه برقی آبی راغون به طور سنجشی به کار آغاز کرده است، اما فعلا نیروی برق استحصال نمی کند. خبرگزاری از افلوس روز هفتم ایون با تکیه به منبع خود در حکومت تاجیکستان نوشت چرخه دومی راغون در مرحله اول با شدت کمتر کار خواهد کرد. تا حال سنه دقیق رسما فعال شدن چرخه دومی راغون و تولید برق در آن معلوم نیست. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال میکند و بعدا عوض کرده خواهند شد. چرخه یکم نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبری خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت به استفاده دادن اگرگات دوم نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کنند به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت کره به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. وزارت انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان روز 7 ایون خبر داد که اتحاد اروپا برای ساختن نیروگاه برقی آبی سبزار در ناحیه راشخلای ولایت بدخشان 20 میلیون یورو می‌دهد. نیروگاه در دریای شاخدره ساخته شده، مملکت اتحاد اروپا خرج ساختمان را پر می‌پوشاند. ساختمان نیروگاه هنوز سال 2015 آغاز یافته بود. نیروگاه سبزار 100 مگاوات اقتدار خواهد داشت. مقامات میگویند برق این نیروگاه نه تنها ولایت را تامین می‌کند بلکه به افغانستان هم صادرات می‌شود. بعد از گذشتن سنگ اساس کارهای ساختمانی قطع شدند. آغاز سال جاری حکومت تاجیکستان اعلام کرد که برای اجرای طرح نیروگاه سبزار سرمایه گذار می‌جوید. بانک جهانی برای طرح شبکه آب و فاضلاب دوشنبه 30 میلیون دلار جدا کرده است. دفتر مطبوعاتی بانک جهانی در دوشنبه روز 6 ایون گفت با سبب کهنه شدن انفراستراکتور موجوده حجم تلفات آب نظررس است و اکثر وقت مدرسانی قطع می‌گردد. لایحه در ناحیه سینای شهر دوشنبه که یکی از ناحیه‌های بزرگترین و سراهالی شهر است تطبیق می‌گردد. خبری آبگذر و آبکش های یاری دهنده را عوض خواهند کرد. از سال 2002 به این سو بانک جهانی با هدف بی‌خطر کردن آب آشامیدنی در دوشنبه تقریبا 5 میلیون دلار سرمایه گذاری نموده است. کارخانه تاجیک سمنت برای ساختمان کارخانه نو 100 میلیون دلار جلب میکند. اقتدار کارخانه نو که بنیاد میشود استحصال 1.2 میلیون تن سمنت در یک سال را تشکیل میدهد. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی سنه 10 ایون مراسم به امضا رسیدن سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت تاجیکستان و جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت عاید به ساختمان و به استفاده دادن کارخانه های استحصال سمنت، محصولات ساختمانی بتونی و خلطه برگزار شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی کمیته، اقتدار سالانه کارخانه نو که بنیاد می شود استحصال 1.2 میلیون تن سمنت در یک سال را تشکیل می دهد. برای عملی سازی این اقدام 100 میلیون دلار سرمایه مستقیم جلب کرده خواهد شد. در وزارت صنعت و تکنولوژی نو خبر دادند که کارخانه نو کمی دورتر از کارخانه عمل کننده در قلمرو ناحیه ورزاب ساخته شده، پس از به استفاده دادن آن کارخانه عمل کننده سمنت براری در پایتخت فعالیتش را قطع می سازد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. دولت در تاجیکستان مالک شرکت های عظیم باقی میماند، اما قسمی از این شرکت ها به دولت سود نمی آورند بلکه قرض و سرباری آن را بیشتر میکنند. موافق معلومات آخرین آژانس آمار تاجیکستان، قرض شرکت های بزرگ و میانه در کشور با 45.7 میلیارد تومانی معادل 4.5 میلیارد دلار رسیده است. قرض از همه بیشتر را برخی تاجیک دارد که با 23 میلیارد تومانی نزدیک شد. قرض تاجیک ایر تا حد بالا رفت که شرکت های فروش مواد سوخت با آن دیگر سوزشوار ندادند و با طلب پرداخت قرض هواپیمایش را گروگان گرفتند. شرکت دولتی هواپیمایی به دلیل وضع بحرانی مالی نیم سال باز از پرواز ماند. تاجیک تلکام شرکت دولتی مخابراتی که در فروش اینترنت مونوپولیس است، بیش از 50 میلیون سومانی تنها از انداز قرضدار است. برخی از کارمندان این شرکت عظیم دولتی قبلا به مطبوعات شکایت کرده بودند که چندین ماه باز معاش نگرفتند. تاجیک سوگورتن از یک از شرکت های یکتاز در بازار بیمه کشور بود و می بایست درآمدی هنگفته داشته باشد. تا دو سال پیش تقریبا کل بازار بیمه حتمی دولتی در تاجیکستان زیر دست این شرکت بود، اما آمار ها کیست که دارایی های این شرکت عظیم دولتی هم کاهش یافتند. به اطلاع بانک ملی، دارایی های این شرکت تنها در 3 ماه سال 2019 به بیش از 3 میلیون سومانی کاهش یافته است. مسئولان در تاجیکستان وضع ناگوار برخی از شرکت های عظیم دولتی را اعتراف می کنند، اما می گویند در عموم کارخانه های دولتی رشد می کنند. عبدالرؤوف ظهورف رهبر ریاست تحلیل فعالیت مالیوی و خواجگیداری کارخانه های عظیم دولتی وزارت مالیه روز 10 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت آماری که شرکت های دولتی به این ریاست پیشنهاد می کنند در عموم از افزایش نشان دهنده ها درک می دهند. ظهورف می گوید حساباتی که شرکت ها به اداره زیر رهبری او می فرستند پیشرفت را نشان می دهند.
میباید اکثر دیگه نشون دهنده که از ما هستن پیشنهاد میکنند نتیجه مالیشون خوب نیست گفتم نمیشه، برای که هر روز نشون دهنده هم خیلی نشون میدین که صورت افزایش در فعالیت اونها هست. جا وزارت مالی خیلی هم نشون دهنده رو میبینه تحلیل میکنند، البته اون نشون دهنده که با ما پیشنهاد میکنند نشون دهنده هم از مثبت پیشنهاد میگردند، نه اینکه منفی.
ظهورف در مورد تاجیک ایر گفت شرکت نیت دارد تا ماهای آگوست وضع مالیویش را به اعتدال آورده پروازها را از سر گیرد. در این برابر او اعتراف کرد قرض شرکت دیگری دولتی برخ تاجیک می افزاید. کاهش دارایی های تاجیک سوگورتا را این مسئولی وزارت مالیه به شدت یافتن رقابت در این بازار مربوط دانست. تا چند سال اخیر این شرکت عظیم دولتی یگانه منفعت دار بازار پردرآمد سوگورتای حتمی ماشین ها، مسافران هواپیما و زائران کعبه در تاجیکستان بود، اما دو سال این جانب شرکت بیمه خصوصی سوگورتای اولین ملی هم به این بازار راه یافت. همکنون به نظر می رسد شرکت دولتی تاجیک سوگورتا که سالها از رانندگان سوگورتا پولی گرفته در حال پیش آمدن حالت سوگورتوی به آن جبران پولی نمی داد، رقابت را با شرکت خصوصی سوگورتای اولین ملی می بازد. تحلیلگران در تاجیکستان میگویند یک نکته ضعف شرکت های دولتی هم همین است که وابسته به وضعیت فعالیت خود را مثل شرکت های خصوصی با طلبات بازار مطابق نمی کنند و در نتیجه مشتریان را از دست می دهند. یکی از مثال های بارز مدیریت ناکام و از دست دادن مشتریان را شرکت دولتی تاجیک تلکام به نمایش گذاشت. بحرالدین نجمیدینوف که تجربه مدیریت شرکت های عظیم خصوصی از جمله شرکت مخابراتی تیسل را در تاجیکستان بر عهده داشت میگوید مدیریت این شرکت در وقتش تحولات و نوگانی های ساحل را صرف نظر کرد و در نتیجه شرکت های موبیلی خصوصی در این بازار بیشتر پیشرفت کردند. او گفت
مسئله تاجیک تلکام من عمیق گفته میتوانم که در این شرکت هم یعنی که به زبان روسی стал жертвой технологических преобразований. Мисол не таунистан ки бо новобаста аз он ки мисол ман ҳамин ширкатҳои мобили бесим афзоиши нав ёфтанд, мисол дар ҳамин ва ё доштанд шонс ба забони тоҷики шонс доштанд ки ҳамин ҳамчун рақобати солимона як ширкати мобили бо мисол ки ҷавобгу ба талаботҳои ҳамон замона буд. لیکن خیلی کن همین شانسه و این شده نبردن.
سازمان های بین المللی مولوی شریک تاجیکستان نظری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت پیوسته مشورت می دهند که شرکت های دولتی را بفروشد و یا به شرکت های خردتر آنها را تقسیم کند. با پندار اقتصاددان های این سازمان ها در صورت فروش کارخانه های عظیم که از جهت مولوی ناکامند دولت از یک سربار رها می شود. مالکان نو برای سودآور کردن آنها جهد میکنند و دولت از اندازه می پرداخت آنها میتواند بیشتر سود ببیند تا آنکه چنین شرکت های کم ثمر را زیر قنات خود نگاه دارد. میرزا شریف اسلامی دینوف، شخصی که تجربه رهبری شرکتی دولتی نفت را در شمال کشور بر عهده داشت و همچنان وکیل پارلمان نیز بود، کاملا ضد این گونه مشورت های سازمان های بین المللی است. میگوید دولت محض با مشورت بانک جهانی و دیگر سازمان های بین المللی مولوی شرکت های بسیاری را فروخت که در نتیجه آنها از کار ماندند.
اقتصادیات توریستانه همین شینوندگی همین بانک جهانی که تی ام وی اف میدونید همین خیر رفورم ها پیشنهاد کرده بودند که و رفورم های همون وقتاند حکومت جمهوری توریستان مجبور بود که همین قبول کند. از سری خصوصی گردانی سر و سراسیم خصوصی گردانی بسیار کارخانه ها اقتصادیات ضرری کلان دیدو لیکن یکان فایده دیدگیش نیست.
اما در تاجیکستان مثال های برعکس نیز کم نیست. وقت شرکت های از کار بازمانده دولتی و یا در حال رکود قرار داشته فروخته شدند و پس از آن کارشان رشد کرد. برای مثال کمبینت شیر دوشنبه، پایگاه لیژرانی سفیدره در ورزاب که پس از خصوصی شدن کارشان رواج و رونق یافت. کمبینت نظر به سالهای قبلی انواع بیشتری محصولات استحصال میکند. سفیدره پوره بازسازی شد، خطی تنابی نو نصب گردید. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. علی اکسپرس، فروشگاه بزرگ اینترنتی چین، نیت دارد که در تاجیکستان دفتر خود را باز کرده سودای مال‌های این کشور را گسترش دهد. این فروشگاه جزوی از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. بازارهای تاجیکستان فعلا هم پر از محصولات چینی است و تاجران تاجیک از آن نگرانند که بازار اینترنتی با نرخ نسبتاً ارزان میتواند به تجارت آنها ضربه سخت زند. ادامه موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
ریکی سیوی، سردار ریاستی بارکشانی بین المللی علی اکسپرس، آخری هفته گذشته در یک نشست اقتصادی در سنت پترزبورگ روسیه گفته است تاجیکستان با موقع جغرافی خود از جهت بارکشانی برای این شرکت جالب است. ماموریت علی اکسپرس عین زمان چند انتخاب همکاری را با تاجیکستان بررسی داشته است. این شرکت نیت دارد در تاجیکستان برای نگهداری مالها نیز انبار سازد. ریکی سیوی گفته است فروشگاه اینترنتی علی اکسپرس در تاجیکستان چندان مشتری زیاد ندارد. به گفته او کار نامعتدل اینترنت و نرخ گران آن و همچنان کارت بانکی و همیان الکترونی نداشتن ساکنان باعث شده است که آنها از مغازه‌های آنلاینی کم استفاده کنند. ولی به تاکید سیوی، وقتی نمایندگی شرکت در تاجیکستان باز شد، سودای آنلاینی گسترش خواهد یافت. با وجود آن که ماموران علی اکسپرس از کم بودن مشتری از تاجیکستان میگویند، این مغازه آنلاینی به فرق از چند رقیب تاجیکش موفق تر است. عین زمان شرکت دولتی پشت تاجیک با علی اکسپرس شرطنامه خاص دارد و مالهای از طریق این فروشگاه درخواست شده را به صاحبانش به عوضی همگی 14 سومانی یعنی بیش از $1 دسترس میکند. این شرکت عظیم چین با افتتاح دفتر خود در تاجیکستان میتواند که در رقابت نه تنها با چند فروشگاه خرده آنلاین پیروز آید، بلکه تجارت تاجران خرده میانه را نیز کساد کند. چون به این هم بازارهای تاجیکستان مالامال محصولات چین است و آمدن شرکت عظیم مثل علی اکسپرس این روند را میتزوند. یک نگاهی کوتاه یا سرسری به بازارهای تاجیکستان میتواند ثابت کند که اکثر مال این بازارها در چین تولید شدند، از داس و بلغه گرفته تا تسبیح و دستار و مروت و خودترین اشیای روزگار. ساتم عمرف، اقتصاددان تاجیک، روز 11 ایون بر رادیوی آزادی گفت چون علی اکسپرس مال را مستقیم از تولید کننده به خریدار میرساند، طبیعی است که نرخ مال ارزانتر خواهد بود. و افزود
اندازه‌ای که از طریق دولت برای واردات این مثال بگم تاکه ها هم که باشند معین کرده شد کافی است که حمایت کرده شد. اما وقتی که آنها با طریق غیر رسمی یا با طریق پوره دیکلاراسیون یعنی به رسمیت گمرکی ندارند وارد که کرده میشن، از اندازه‌سپاری کناره جویی میکنند و نرخ های آنها خیلی و خیلی پایان میرود و سبب آن میشود که دیگر مال های وطنی ما رقابت ناپذیر میشود و جای آنها را مال های خطایی میگیرد.
فروشگاه آنلاینی علی اکسپرس جزی از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارت الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاینی و یا الکترونی مال و محصولات تبدیل شد. ارزش بازاری این شرکت 231 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. خود جک ما سال 2014 داراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار دارد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
زمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، گردانندگی برنامه مهمان آزادی را من آرزوی کریم برداشت دارم. آذر خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی و پیش از صحبت میخواستم شرحی حال شما را از همکارم زرنگیزی نوروز شاه شنویم و سپس برنامه را با این خبری اخیر که در میانی شاعران و ادیبان فارسی زبان صاحب جایزه شده آغاز میکنیم.
آذر سلیم شاعری تاجیک که با شعرهای زیادش میان مردم محبوبیت زیاد دارد، 13 دکبر سال 1900 68 در دهه کریم بردی نوحیه ووسه به دنیا آمده است. پدرش آموزگار بود و خانواده در روحیه شعر و حکایگویی های پدر بزرگ شدند. اولین شعرهای او با تحریر شاعر سید جان حکیم زاده در روزنامه های محلی به تب رسیدند که راه او را به شعر باز نموده است. مکتب میونه را در نوحیه و دانشگاه آموزگاری شهری کلوب را ختم کرده است. چند سال در ریاست کارهای داخله فعالیت کرده، حالا سرمحرر مجله مکتب ریاست معارف ولایت ختلان است. مؤلف مجموعه های نماز بیداری، یک سجدگاه، عرفان هینا، صبر دعا، گفتگوی نخل و ماه و خرمای اعتقاد است. آذر سلیم چند سال اخیر رهبری بخش ختلانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان را بر دوش دارد.
وزارت اطلاع و فرهنگ افغانستان اخیراً به شما جایزه کلکی زرین را تقدیم کرد. این جایزه مبارک شود و می‌خواستم در این مورد صحبت کنید.
من روز قبل درباره همین جایزه کلکی زرین اونقدر معلومات زیاد ندارم. همون معلوماتی رو دارم که شاید دیگران از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک از اونو گویی افته روشند. از سال 2010 تأسیس شده است در افغانستان و هر سال شاعران زیادی برای صاحب شدن به این جایزه کتاب های خود رو پیشنهاد میکنند. نخست باید بگویم که شاید بعضی ها برداشت غلط داشته باشند و گمان کرده باشند که این جایزه رو برای شعر مادر فرشته بود دادند. در مجموع دادند. در مجموع در از روی همون شعرهایی که برایشون دسترس گردیده است.
مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگهی زپر و بال خیش، لیک میلی جدا شدن زمن و از پدر نداشت.
در کودکی به مادر خود خواستم برم یک هدیه، لیک جیب منم لحظه زر نداشت. زر یافتم به گاه جوانی آن زمان، جز عشق یار سینه هوای دیگر نداشت. وقت بیاد هدیه فتادم که مادرم، روی لبش بجوز دیدار ای جگر.
البته این شعر شما رو بسیاری هنرمندان شیوه های مختلف خواندند و یکی از شعرهای دوست داشته ترین برای مردم تاجیک شد.
تماما من فکر نداشتم که این شعر اینقدر هوادار پیدا میکند. من این شعر فقط برای خودم نوشته بودم و یادم است که وقتی همین شعر رو نوشتم، یک دوست دارم نورعلی خورکشف زنگ زدم و گفتن که آذر یکون شعر نو نداری؟ گفتم دارم. بعد همین شعر رو خواندم برایش. با گفت با گشته بخون، گشته خواندم. بعد گفت که همین التماس برای من بفرستون. پیام کردم فرستادم و بعدا دیدم که در صفحه خودش در صفحه فیسبوکش گذاشته و همین طریق این شعر هواداران زیادی پیدا کرد.
شما از زمره شاعران هستید که از شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌برید و برای دیگران توصیه میدید؟
به هر حال من فکر میکنم که آگاه بودن و در اینجا شرکت داشتن بهتر است از اونی که آگاهی نداشته باشه.
چند روزه که خبرها در برای اینترنت در تاجیکستان گران شدن بود و گاه شبکه های اجتماعی بسته میشوند. برای یک شاعری که مثلا بیشتر از شبکه های اجتماعی استفاده این برد چقدر روز است؟
خبر یافته بودم که اتو طریق تلفن ها هم پیام اومده بود که نرخ‌های داخل شبکه‌ای و اینترنت و اون چیزا گران میشوند. البته که این یک ضرری به جای به هر یک استفاده برنده تلفن های موبایلی است. البته برای من خوش نیامده بودیم و خوب شد که ну, буз хабар рафтем ки ин бекор карда шудааст ва нархҳои аввала баргардонида шуданд.
Мавқеи шеър масалан дар ҷомеаи Тоҷикистон ва хусусан дар ҷануби Тоҷикистон ки шумо солҳо кор зиндагӣ мекунед, бигӯед ки мардум то куҷо бо вуҷуди ин ки мушкили иқтисодӣ ва иҷтимоӣ доранд, вақт меёванд ё ки дӯст медоранд ки шеър хонанд.
Хуб, ман фикр мекунам ки шеър ҳамеша буд, ҳамеша аст ва ҳамеша мемонад. Ин ки гоҳ-гоҳ мушкилоти иҷтимоии мардумро завқашонро нигоҳашонро андешаашонро ба ҷониби дигар мебарад, аммо боз ҳам мо мебинем ки шеър дар паҳлӯи мардум аст, дар андешаи онҳо аст, нафасу ҳам маромӣ онҳост. Шояд сафи хонандагони шеър кам шуда бошад, аммо бо тамом аз байн нарафтаанд оное ки шеър мехонанд. Мо ино мебинем дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки мардум зиёд шеър мегузоранд, зиёд шеър мехонанд. Хуб, албатта намешавад гуфт ки ҳамаи он чи ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоранд бо номи шеър шеъранд. از یک چیز گویی میدید که شعر در میان مردم هوادارانی زیاد دارد.
شما یک چیز جالب ذکر کردید که شاید کم شده باشد، این از مشاهده هاتون گفتید در این محیطی که
من از اون جهت میگم که کتاب خریدن که یعنی که کتابخانه مردم، مثلا ما هم جوانای زیادی داریم شعر مینویسن، شعر میارن به نزد من، وقتی که من از اونها سوال میکنم درباره کتابای خوندهشون بسیاری اونها مشکلی میکشن که بگویان کدام کتاب ها رو خوندن. از همین جهت من فکر میکنم که شاید ذوق کتابخانه مردم کاسته شده است.
یعنی که شاعران نسل جوان هم در وادی بخش هستن که میوین و میگن که ببینید و توصیه دید.
بله بله، من زمین شاعران وادی بخشان زمین رو در نظر دارم. وقتی که میویند من با آنها گفتگو میکنم، درک میکنم که کتابی کم خوندن. پدیده شده بود که یک حادثه یا واقعه به عمل مانده بود که شاعرانی زیاد، نویسنده های زیاد و اما سطح ایجادیاتشون کسبی نبود. یعنی با اندک تلاش، با اندک زحمت هر کس میتوانیست که فقط همین شرط اساسی داخل شدن به اتفاق نویسندگان داشتن دو یا سه مجموعه بود، اما صفتش به نظر گرفته نمیشد و همین با نظر داشتن همین من فکر میکنم روبرت اتفاق نویسندگان تصمیم گرفته بود که صفی خودش را پاک کاری کند، یعنی اون ادیبانی را که حرفه‌ای نیستن از صفی خودش خارج نمود.
باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، به صحرای کشاد روی یک سنگ فراموشی خود، زیر خورشید محبت بنشست، شاعر خوبتر از سنگ ندیدم هرگز، آنچه در سنگ سیه چون شرری اسپید است، غزلی خورشید است. باید از شهر برون رفت و لب دریای ماهیان را به نظر گفت سلام، همچون ماهی نبود شاعری عالی به جهان، آب دریا ورا آینه داری سخنش آب شود در دهنش. باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، پی دیدن کوه شیخ است که در چشمه طهارت کرده، خواسته بر سری پا دارد اندیشه که سجاده کجا گم کرده است. شاعر خوبتر از کوه از این شیخی و پا خواسته کوه، شعر سجاده گم کرده اوست. زندگی مردم، دهه، شهر در شعری شما خیلی تصویری خوب یافته است و میخواستم چند شعری خود رو، شعرهای نو خود رو، اونهایی که تازه ایجاد کرده و حتی به شبکه‌های اجتماعی راه نیافتند برای شنونده های ما بگوید، بخوانید. خواهش میکنم.
گردشگری جمال تماشایت شوم، گردشگری جمال تماشایت شوم، دریا نورد دیده دریایت شوم. سهل است بیم موج و نهنگ محیط عشق، گر کاشف جزیره تنهایت شوم. سنگ است هر قدم، بنشین در کنار من، تا پاسبانی پیکری مینایت شوم. بر گور من نویس که قربانیت قبول، وقتی قلم به تیغ فریبایت شوم. یک زندگی برای محبت کم است کم، ایزنم بده رفیق دو دنیایت شوم. لبخند زن درون غزل های من، مگر زیباترین ترانه زیباییت شوم. گر به نیستان روی شعری نیستان بشو، بند بزن دست عجز رستم دستان بشو. رند همان از کو سر نفرارد به کس، جام برانداز یا ساقی مستان بشو. از سر غیرت مدر جامه مردان، چو گشت نقص خزان آشکار برف زمستان بشو. عشق شو جلوه کن چون غزل رودکی تو که فریبا شوی در نظر آسان بشو دوری نبوت گذشت لیک برای بشر آیت دل را بیار حضرت انسان بشو. خوب یک شعر دیگر در برای می هم بخونم چون به وصف می هم به عشق می هم نفکر میکنم شعری هر شعری نتام است. میهن و من مردمت را مهر پرور یافتم، بر در هر دل که رفتم یک برادر یافتم. آنچنان که خانه از یک سیب خوشبو می شود، در مشامم از هوایت بوی مادر یافتم. خاک پاکت به کرامت نیست، از بالای کوه سیر کردم با نگاه پروازی بی پر یافتم. چشمه می پرسد زی حالم عشق شادی در نگاه، چشمه نی گویا بخد دلسوز خواهر یافتم. دشمنت گر ابر بشمارم تو را گل عیب نیست، من زی ابر و گل که مضمونی دیگر در یافتم. ابرها گفتند رنگ گل رود از آب ما، ابرها رفتند گل را باز خوشتر یافتم. کاش باشی نسخه جنت که گوید رفته، آنچه را گم کرده بودم باز اثر یافت. خوب شعرهایی که در برای دهود نوشتم یا البته در برای دهای خودم نوشتم، البته انسان وقتی که سن سالش میره و به جایی میرسد اندیشه و یادهای جوانی یادهای کودکی در او بیشتر میشن. ایامی کودکی و جوانیش او رو بادار میکنن و فکر میکنم که اگرچه الهام نیز میگوین، اما شاید الهام همین نتیجه اندیشه کردن، نتیجه بسیار خاطره های تلخ شیرینه که الهام نتیجه همین رو باشد.
شما نقش یک شاعر در کارهای جمعیتی و یا که در سیاست و این اکاسی موضوع های سیاسی و اقتصادی چی نرزه بمیکنید؟
اکه ببینید مثلا شعرهای سیاسی میگن، مثلا من نمیدم شعر سیاسی گفته چی رو در نظر دارن. شعر سیاسی اگر منظورشون تنقیدی حکومت و روبرانی حکومت باشد، من فکر میکنم شعر به این کارو تو با هر کس چی میگن، هر کس اختیار دارد. نمیشود یک کس بگو که تو این کارو نکن و نمیشود یک کس دیگر بگو که تو این کارو حتما بکن. مقامی همون شهروندی هر یک خودش به این یا اون حادثه چگونه نظرش رو بیان میدارد و خلق هم ساده نیست، خلق هم میدوند و بهای خودش رو به این گونه شعرها میده.
پیشنویس یکی از کتابای شما شاعره گلرخسار، یکی از شاعره های مطرح در تاجیکستان، توصیه و نوشته از چیزهای زیبا و خیلی ارزشمند.
شخصا نزد یکم کس نرفتم. منظور شما همون کتاب عرفان هینا است با پیش گفتار استاد گلرخسار. خود گلرخسار یک بار به من زنگ زدن و دعوت کردن و گفتن که من چند شعر شما رو خوندم از ادبیات و سند، اسدای شرق برای من پسند است، آیا در فکر چوب کردن کتاب نیست؟ من گفتم که دارم هم گناه نقشه. گفتم که من آنها را از نظر میگذارندم و من بردم شعرهایم را به نزدیم کس نبسیار مسیحت ها دادند.
یک کمی مناسبت تاجیکستان ایران یک مدت سرد شده بود، فکر میکنید شعر این چیزا هم میتوند جدا شود بشه؟
نه، شعر جدا شدنش امکان ندارد، زیرا شعر این همون زبان است، زبان ما، زبان مردمی ایران، زبانی مردمی افغانستان یک زبان است و جدا کردن اینها هیچ معنی ندارد. مثلا یک زبان رو چگونه میشود تقسیم کرد؟ و اگر تقسیم کنند این خودش یک چیزی خنده‌آور بی معنا و حتی خطربار هم هست، چون که در زمان حاضر ما میدونیم که هر روز یا هر سال زبان های از بین می روند و در این میان تنها همان زبان های زنده می مونند که با آنها مقدار زیادی آدمان گفتگو کنند. یعنی هر قدر دایره گفتگو وسیع باشد، هر قدر اهالی بیشتر به این زبان با این یا آن زبان گفتگو کنند، امید زنده موندن این زبان بیشتر است. تاجیک فخر همه اسطوره پیوند با رزم و شجاعت، مهنت امروز اگر که بلخ بومیست یا سمرقند همه قند، یا دیار سروهای شعر شیراز، پرچم تو غیر نامد نیست، باز هم بالاتر و بالاترش افروز. چون درفش کاویانی واژه تاجیک شیران خراسان را، این سلاح شوران هنگ جاویدان را هر کجا می آورد با هم. لحظه های فارغ از شهنامه خانی رودکی را گرب یاد آریم، می شوید موج جوی مالیانش نرم نرمک از دل ما غم. هموطن ای بیریا ای آریایی، در رگ و پیوند ما خونی اهوراست، سر بی باز و پرچمت از کف مینداز، واژه سرباز مالی ماست.
پیام شما برای مردم تاجیک و برای شنونده ها و برای مخلصاتون چی است؟
خوشدل و خوش روزگار و سربلند باشند.
آذر سلیم، خوش آمده به برنامه. شنونده عزیز، این برنامه را من آرزوی کریم گردانندگی می کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. نشست پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا روز 15 ایون با قبول اعلامیه در دوشنبه به پایان رسید. سران کشورهای آسیا در اعلامیه عبارت از 49 بند وعده دادند که در قلمرو یکدیگر به حرکت‌های جدای طلبی راه نمی‌دهند و به کارهای داخلی یکدیگر دخالت نمی‌کنند. ولی جانب اسرائیل سه بند این اعلامیه را که مربوط به استقلال فلسطین و سازش هسته‌ای ایران است نپذیرفت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنانی خود در دوشنبه وضع خاورمیانه را بحرانی و بی‌ثبات ارزیابی کرد و او در مسئله سازش هسته‌ای گفت:
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
در نشست مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا رهبران و نمایندگان 27 کشور از جمله پرزیدنت های روسیه و ترکیه و چین اشتراک کردند. این سازمان سال 1992 تشکیل شده است. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه میشنوید. محقق مسائل آسیای مرکزی در سازمان بین‌المللی هیومن رایتس واچ استیو سویرلوف که با هدف انجام تحقیقات در زمینه پایمالشوی حقوق در شهر تاشکند قرار داشت، روز 13 ایون مورد حمله لفظی قرار گرفته است. هیومن رایتس واچ با پخش اظهارات حمله به پژوهشگر سازمان را همچون بخشی از معرکه ضد این سازمان حامی حقوق فعالان و ژورنالیستان در ازبکستان محکوم کرد. موقع حکومت ازبکستان به این حادثه معلوم نیست. در اظهارات آمده است که یک ویدیو بلاگر ازبک سردار کامیلوف و چهار نفر دیگر روز پنجشنبه به مهمانخانه‌ای که در آن استیو سویرلوف قرار داشت وارد شدند. کامیلوف در درآمدگاه مهمانخانه گفته است او مهمان سویرلوف بوده و نمود کرده است که به خاطر دریافت یاری هیومن رایتس واچ برای دیدار با او آمده است. تا حال خود کامیلوف هم این حادثه را شرح نداده است. زمانی که سویرلوف پایین آمد، کامیلوف و دیگر نفران او را حلقه گرفته نگذاشتند که حرکت کند و در دوام 20 دقیقه او را نواربردانی نمودند. کامیلوف با سویرلوف حمله گسترده لفظی تشکیل کرده است. کنترون رهبر اجرایی سازمان هیومن رایتس واچ این حادثه را محکوم کرد. در جریان سفر دولتی پرزیدنت چین به تاجیکستان، مسائل مربوط به امنیت و همکاری ها در آسیا، ثبات منطقوی و ایجاد آینده بهتر با خصوصیت های آسیایی بررسی شد. در این باره در مصاحبهش با آژانس دولتی سینخوا، سفیر چین در تاجیکستان لیو بین خبر داده است. روز 15 ایون سی جین پین پرزیدنت چین در برابر شرکت در جلسه مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا، مهمان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان بود. لیو بین گفت چین سرمایه گذار اساسی تاجیکستان بوده، شریک سوم تجارت دوشنبه است و به قبل سفیر میزان تجارت بین دو کشور در سال گذشته از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشت. و همچنین گفت چین استراتژی رشد ملی تاجیکستان تا سال 2030 را توسط تشبث یک کمربند یک راه پشتیبانی میکند. ولی در تاجیکستان از آن نگرانند که سرمایه گذاری های بی برکش چین میتواند در آینده برای کشور درد سر آورد. نازنین زاغری ردکلیف، امدادرسان بریتانیایی ایرانی اصل که در محبس اوینی تهران نگهداری می شود، دست به گرسنه نشینی زده است. ریچارد ردکلیف شوهر نازنین روز 15 ایون گفت او در روز 5 سالگی دخترش گرسنه نشینی کرد. ریدکلیف میگوید نازنین زاغری درباره اعتصاب غذا مقامات دادگاه را خبردار کرده است و افزود که نیت دارد به نزد سفارت ایران در لندن رفته اعتراض کند. نازنین زاغری ریدکلیف کارمند بنیاد خیریه تامسون ریترز 3 سال پیش همراهی دختر خردسالش برای دیدار با نزدیکان به ایران رفته بود. وقتی میخواست برگردد در فرودگاه از طرف مقامات ایران دستگیر شد. او را با جرم همکاری با نهادهای مخالف جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم کردند، ولی نازنین زاغری و وکیل مدافعش این اتهام را رد کردند. مولود چاوشاقلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت که اگر واشنگتن برای خریداری سیستم دفاع موشکی نوی S-400 از روسیه به انکارا تحریم جاری کند، ترکیه هم دست به اقدام جوابی خواهد زد. چاوشاقلو روز 14 ایون به خبرگزاری دولتی آنادولو گفت ترکیه به حیث یک کشور مستقل و آزاد حق دارد در مورد خریداری سیستم دفاعی کشورش تصمیم گیرد. ترکیه عضو ناتو است و سازش انکارا با روسیه بر روابط ترکیه با ناتو و متحدان آن صدمه زده است. ایالات متحده سیستم موشکی S-400 را در برابر برنامه هواپیماهای جنگی F-35 تهدید می‌پندارد. آمریکا با ترکیه گفته است از فروش هواپیماهای F-35 خود به این کشور جلوگیری می‌کند. واشنگتن همچنین از احتمال جاری کردن تحریم‌ها به آنکارا هشدار داده است.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
نشست پنجم مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا روز 15 ایون با قبول اعلامیه در دوشنبه به پایان رسید. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سران کشورهای آسیا در اعلامیه عبارت از 49 بند وعده دادند که در قلمرو یکدیگر به حرکت‌های جدایی طلبی راه نخواهند داد. در اعلامیه گفته شده است جدایی طلبی به استقلال، یگانگی، تمامیت ارضی، امنیت و ثبات کشورها خطر دارد. اشتراکداران نشست مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در دوشنبه همچنین گفتند ضد تحریم‌های یکجانبه هستند و از اصول دخالت نکردن به کار داخلی و بیرونی کشورها پر حمایت می‌کنند. این اعلامیه را همه کشورهای عضو از جمله روسیه پذیرفتند، در حالی که روسیه بعد از سال 2014 در پی اشغال نیم جزیره قریم اینچنین برای پشتیبانی از جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم می شود. خود روسیه این اتهام را همیشه رد کرده است، ولی جانب اسرائیل 3 بندی این اعلامیه را که مربوط به فلسطین و ایران است قبول نکرده است. نشست پنجم مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا با اشتراک رهبران نمایندگان 27 کشور از جمله پرزیدنت های روسیه و ایران، ترکیه، قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان در کاخ نوروز دوشنبه برگزار شد. تاجیکستان در این جلسه بعدی ریاست دوره‌ای این سازمان را به عهده گرفت. پیش از این چین رهبری دوره‌ای مشورتی همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود در آغاز نشست تغییرات اقلیم در سراسر جهان و منطقه را نگرانی خیلی جدی نامید و گفت در دوام 40 سال گذشته در کشور بیش از 1000 پیریخ آب شده، به وضع اقلیم، اقتصاد، گیدروانرژتیکا، کشاورزی تأثیر منفی می‌گذارد. و از شرکتداران جلسه دعوت کرد برای مقابله با پیامدهای گرمایش اقلیم تلاش ها به خرج دهند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی خود به طور جداگانه به موضوع برنامه هسته‌ای ایران هم مراجعه کرد که بعد خروج آمریکا از سازش سال 2015 دچار بحران شده است. آمریکا که ایران را در بی‌ثبات سازی وضع خاورمیانه عیب‌دار می‌کند، تیر ماه سال 2018 تحریم‌های اقتصادی ضد تهران را دوباره جاری کرد. ایران همه گونه خلافکاری ها را رد می کند. روسیه و چین از متفقان ایران در سازش هسته‌ای به شمار می روند و در جلسه دوشنبه هم پوتین به این موضوع مراجعه کرد و گفت
بیرون رفتن آمریکا از این سازش اجرای این موافقه ها را خیلی مشکل کرد. این حالت در وضع عمومی مقررات جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای تأثیر منفی میگذارد. به نظر ما تنها راه عاقلانه این است که اشتراکداران این سازش اجرای عهده‌داری های خود را ادامه دهند. روسیه همین گونه هم عمل خواهد کرد.
پوتین قاره آسیا را یک قلمرو پیشروندی اقتصادی و صنعتی سیاره نامید و گفت که روسیه مخالف تحریم های غیر قانونی و محدودیت و سدهای سیاسی می باشد. این در حالی است که روسیه بعد بحران اوکراین مورد تحریم اقتصادی غرب و اروپا قرار گرفت و اقتصادش دچار مشکل شد. غرب و اروپا گفتند که روسیه را مجازات می کنند. اصطلاح جنگ های تجارتی اخیراً از زبان شریک روسیه دولت چین هم زیاد صدا می دهد. ماموریت پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ ماهی گذشته نسبت به چین تحریم تجارتی جاری کرد و به محصولات صادراتی چین در حجم 25% مالیات جاری نمود. واشنگتن گفته است که شرکت های فناوری چین مثل تولید کننده تلفن های همراه نوع هواوی اسرار تجارتی را دزدیده خطر حمله های اینترنتی ایجاد می کند. ولی چین گفته است امریکا نگرانی های امنیتی را از بودش بدتر نشان داده، با این راه می خواهد امکانات های بازاریابی رقیبان واقعی را محدود کند. در سخنرانی خود در دوشنبه رهبر چین سی جین پین با فاصله گری از پروتکسیونیسم دعوت کرد. او افزود در قاره آسیا باید فضای نو اعتماد ایجاد شود که در آن احترام به منفعت، تمامیت ارضی و استقلالیت هر کشور مهم باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خود بیشتر به وضع در خاورمیانه تاکید کرد و گفت
این سیاست ها ناقض حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق اساسی و ذاتی همه ملت ها در بسیاری از کشورهای این منطقه است. موزل دیرین فلسطین همچنان به عنوان مهمترین عامل ناامنی و گسترش خشونت در منطقه و جهان خودنمایی می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سازش هسته‌ای سال 2015 با ایران را ناقص دانست و کشورش را از آن بیرون کرد. تاجیکستان بار اول میزبانی نشست سران مشورت همکاری به تدبیرهای باوری در آسیا شده است. برخی از کارشناسان در تاجیکستان مشورت همکاری به تدبیرهای باوری را به صحه آسیایی یعنی به ABC آسیایی شباهت دادند، در حالی که به گفته آنها در قاره آسیا مسائل زیادی وجود دارد و برای حل آنها باید سازمان با منتالیتی آسیایی دست به کار شود. رستم حیدرف معاون مدیر پژوهشگاه فلسفه در تاجیکستان گفت
توانستند که مثلا برای مبادله افکار سیاسی یک اتحاد اروپا را تشکیل کنند، اما چنین یک نهاد در آسیا نبود. از به همین خاطر همین مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا این یک شبیه یا که آنالوگی همین ABC یا که سازمان همکاری در اروپا باشد.
مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا انجمنی بین دولتی و سازمان منطقه‌ای است که سال 1992 با دستگیری سازمان ملل متحد تأسیس یافته است. بررسی مسائل امنیت و همکاری در قطعه آسیا از هدف‌های اساسی این همایش است. نشست سران کشورها و حکومت‌های عضو در 4 سال یک بار برگزار می‌گردد. آخرین همایش 21 می سال 2014 در شهر شانگهای چین دایر شده بود.
تاجیکستان بار دیگر برای به کار انداختن کارخانه نوری‌های مینرالی آزاد در لیوکند خطان سرمایه‌گذار می‌جوید، چون سرمایه‌گذار چینی در مهلت معین شده این کارخانه را فعال نکرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. در پایان سال 2016 هم پرزیدنت امامعلی رحمان با پیچی بزرگ زرچتاب یک مروت کارخانه آزاد را تاب داد و با تجدید کارخانه تولید نوری‌های مینرالی تاجیکستان و چین آغاز بخشید. ولی شرکتی خیننجون یا گروه هولدینگی چین که طبق شرطنامه قرار بود در دوام 1.5 سال مرحله اولی کارخانه را با اقتدار تولید 120 هزار تانه نوری مینرالی امیاک و 200 هزار تانه کربامید به کار اندازد، به وعده‌اش وفا نکرد. در دوام 3 سال مرحله دومی لایحه باید انجام می‌یافت و تولید امیاک به 300 هزار تانه و کربامید به 500 هزار تانه می‌رسید. موافقه شرطنامه‌ای که حکومتی تاجیکستان با شرکت خیننجون یا گروه هولدینگی چین ماه نوامبر سال 2016 امضا کرده بود، درآمدی صافی که از تولید نوری‌های مینرالی به دست می‌آمد، دوام 6 سال 70% به جیب این شرکت چینی و 30% به تاجیکستان تقسیم می‌شد. یک همصحبت ما که در جریان گفتگو این شرکت چین با تاجیکستان بود میگوید کوتاهی خیننجون یا گروه هولدینگی در آن بود که بندهایی در شرطنامه تصدیق شده را اجرا نکرد و در مهلت معین شده کارخانه را به کار ندارد. گل محمد دولت شاهزاده رئیس سابق ولایت ختلان نیز تابستان سال گذشته از وعده خلافی سرمایه‌گذاران چینی انتقاد کرد و گفت کارخانه نوری های آسیا باید بهار سال 2018 به کار می درآمد، اما چنین نشد. وعده ای در ماه آگوست همان سال به کار درآوردن شرکت هم عملی نگشت. شرکت خنان جون یا گروهی هلدینگی چین زمانی برای تجدید کارخانه آزاد آمد که ازبکستان به تاجیکستان گاز طبیعی نمی فروخت و قرار این بود که شرکت با نصب تجهیزات از انگشت گاز استحصال کرده کارخانه را به کار اندازد. اما حالا چنین ضرورت نیست، چون با خوب شدن مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان انتقال گاز طبیعی از این کشور دوباره ممکن شد. اما حالا تاجیکستان از ازبکستان نیز گاز طبیعی میگیرد و بیکار خوابیدن کارخانه آزاد تنها به فرسوده بودن قبور گاز از یاوان تا لواکند گره میخورد. یک کارمندی مسئولی کارخانه آزاد که در زمینه آن شرکت مشترکه تاجیکی و چینی نوری های آسیا تاسیس داده شده است میگوید اگر امروز گاز طبیعی رسد، بعد از یک ماه کارخانه به تولید نوری های مینرالی شروع میکند. اما همصحبت ما گفت لوله گاز از یاوان تا لواکند که کارخانه در آنجا واقع است فرسوده شده است و تاجیک ترانسگاز باید آن را از نو برقرار کند و برای انجام این کار عین زمان سرمایه گذار می جوید. کارخانه عظیمی آزاد اینک 11 سال باز فعالیت نمی کند و تاجیکستان که اصلا یک پایه اصلی اقتصادش کشاورزی است، نوری های مینرالی را با نرخ گران از خارج وارد می کند. بنابر حساب ها تاجیکستان هر سال قریب به مبلغ 70 میلیون دلار از ازبکستان و روسیه امیاک و کربامید می خرد. فیضالدین دولتوف کارمند سابقه‌دار کارخانه آزاد میگوید وقتی به کارخانه سرمایه‌گذاران چینی آمدند گفته شد که مسئولیت پرداخت قرض معاش ما را دولت بر عهده میگیرد. وای افسود
یک 3 میلیون را وقت معاش مون را این نالوگی که با ما بسیار با خیرم خیلی 3 میلیون وقت چی مون را گه معاش کارگران
از شما شخصا چقدر قرض دارید؟
30,000
فیضالدین میگوید در مجموع آزاد از کارمندان 3 میلیون سومانی قرضدار است و او 30,000 سومانی حق زحمت خود را اینک 5 سال باز منتظر میباشد. کارخانه آزاد در سالهای استقلالیت کشور در مرکزی ماجراهای ملکی و پولی و حتی سیاسی قرار گرفت. کارخانه که سال 1967 در شهر لواکندی ولایت ختلان با هدف تامین کشاورزان تاجیک با نوریهای مینرالی بنیاد شد، در سالهای آغاز جنگ شهروندی از کار ماند. سال 2001 این کارخانه را اولیگارخ اوکراینی دیمیتری فیرتاش و شریکش گروپ دی اف با 75% سهمیه ها از خود کرد. فعالیت بعدی این کارخانه با گاز طبیعی ازبکستان همسایه جان گرفت، ولی با قطع انتقال گاز با تاجیکستان در سالهای 2008-2009 دوباره از کار ماند. ولی اسم کارخانه در سال 2014 بعد به مطبوعات نه به حیثی کارخانه دوچار مشکل، بلکه جزوی از بحث‌های دادگاهی و پرونده‌های جنایی از جمله در رابطه با صاحبکار زندانی زید سعیدوف راه یافت. قبلا 75% سهمیه‌های کارخانه صنعتی آزاد به میلیاردر اوکراینی دیمیتری فیرتاش، 20% به حکومت تاجیکستان و 5% باقی به خیرالله سعیدوف پسر صاحبکار زندانی زید سعیدوف تعلق داشت. اما دادگاه اقتصادی ولایت ختلان سال 2014 این سازشنامه را غیر قانونی اعلان کرده، کارخانه عظیم را دوباره به اختیار دولت گذاشت. پس از دولتی شدن حکومت این کارخانه را با چینی ها قسمت کرد، اما با آمدن چینی ها نیز کارخانه فعال نشد. این است که اکنون حکومت به جستجوی سرمایه‌گذاری با وفای پرداخت است که آماده است در تجدید این کارخانه 350 میلیون دلار مبلغ بگذارد.
بسته قرض هایی که چین به شریکانش می دهد معمولا نظر به آنچه که رسما اعلان می شود بلندتر بوده، در زبان کارشناسان بین المللی با اصطلاح قرض های پنهانی یاد می شود. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. کارشناسان بین المللی آخر مهمه این سال در یک نشست در سنگاپور گفتند حجم قرض های پنهانی چین در بعضی حالت ها تا 50% از حجم قرض های رسمی زیادتر است. تشبث یک کمربند یک راه چین که برنامه پردبدبه اقتصادی و انفراساختاری همکار با بیش از 60 کشور می باشد، یک عامل پیدا شدن معامله های پنهانی پکین با قرض دهنده هایش شده است. کارمن رینهارت، پروفسور دانشگاه هاروارد و سابق کارمند بانک جهانی، از نبود شفافیت و خطر قرضهای پنهانی چین هشدار داده است. رینهارت میگوید قرضهای پنهانی چین به هیچ سازمانی به مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گزارش نمی شود. قرضهای هنگفت و غیر قابل پرداخت باعث در سال 2017 به دست چین گذشتن یک بندری مهم آبی در شریلانکا شد. تحلیلگران میگویند اکثر این قرضها توسط برنامه پردبدبه یک کمربند یک راه داده شده است که تاجیکستان هم یک بخش این طرح عظیم در شاهراه ابریشم است. پرزیدنت چین سی جین پینگ که مؤلف این طرح است در آستانه سفر دولتیش به تاجیکستان در مقاله نوشت چین حالا منبع عظیمترین سرمایه گذاری و شریک تجارتی تاجیکستان می باشد. در چند سال آینده تجارت دو جانبه ما قرار است از مرز 3 میلیارد دلار گذرد. این اظهارات رهبری چین را کارشناسان مستقل هم تصدیق می کنند، ولی خصوصیت این همکاری ها را با عباره های دیگر شرح می دهند. از جمله گفته می شود چین از قرض دهنده های اساسی تاجیکستان بوده. از حجم عمومی قرض های بیرون تاجیکستان که تا ماه اپریل امسال 2 میلیارد و 915 میلیون دلار حساب شده است، 80% آن مربوط به این کشور است. در حالی که کارشناسان از افزایش حجم قرض های خارجی تاجیکستان نگرانی می کنند، وزارت مالیه تاجیکستان در گذشته گفته است قرض بیرونی از توان این کشور بیرون نیست و دوشنبه قدرت برگردانیدن آن را دارد. درباره احتمال وجود معامله های پنهانی قرضی میان چین و تاجیکستان اطلاعی در دست نیست، ولی در یک سفرش به چین ماه ایول سال گذشته رهبر صندوق بین المللی پول کریستیان لاگارد است افزایش قرض بیرونی کشورهای شامل طرح یک کمربند یک راه هشدار داد و گفت ریسک قرض بیرونی تاجیکستان خیلی بلند است. یکی از طرح‌های عظیم عملی شده با قرض‌های چین بنیاد شاهراه دوشنبه چناق است که پایتخت تاجیکستان را با شمال و با مرزهای ازبکستان می‌پیوندد. چین در بنیاد بنای کمپلکس حکومتی تاجیکستان نقش دارد و در مجموع به قول پرزیدنت چین فعالیت 300 شرکت مختلف ساختمانی و انفراساختاری‌اش را در تاجیکستان برآمانده است. یکی دیگر از طرح‌های عظیم خط برقی بلندشدتی شمال جنوب می‌باشد. معامله‌های قرضی تاجیکستان و چین را تحلیلگر مسائل اقتصادی نور سفر اکسپانسی قرضی چین توصیف کرد، ولی عبدالغنی محمد عظیموف هماهنگساز مرکز تحقیقاتی آسیای میانگی یک کمربند یک راه گفت در معامله با تاجیکستان چین از حکمت و فلسفه دیپلماتی خاص کار میگیرد و از آن تاجیکستان و چین 495 کیلومتر مرز دارند و همسایگی آنها با افغانستان مقابله با تهدیدهای تروریسم و افرادگرایی اسلامی را همیشه داغ نگاه می‌دارد. او گفت
ارتش ما در بدخشان هر گونه گروه های تروریستی را کش راهش را میگیرند، برای همین از این پکین مینندار است و منفیت دارد، برای همین آنها چون بورس یک نقب شرشر را تاخته دادند.
سال 2013 تاجیکستان گفت از 100% قطعه های بحثی مرزی با چین 3.5% آن را در اختیار این کشور همسایه گذاشت، ولی این چیز مایه انتقاد های زیاد شد. خبر آشکار شدن یک اترد نظامی در مرز ولایت بدخشان تاجیکستان و چین هم که از جانب واشنگتن پست سال جاری آشکار شد، دوباره بحث ها را در زمینه احتمال وجود معامله های پسی پرده حکومت های دو کشور بیدار کرد. عبدالغنی محمد عظیموف میگوید در دهلیز ما جایگیر شدن چینی ها در استراتژی گئوپلیتیکی دور در فاصله 50 سال آینده میتواند مشکلی جدی ایجاد کند، ولی حالا به اندیشه او در معامله ها با چین مسئله مبارزه با فساد مهمتر است. این زمان این کارشناس میگوید که پهلوهای مثبت این همکاری ها را نمیشود نادیده گرفت.
نظام یگانه راه افتمیلو ساختیم زمستان ما با سقوط و بدخشان راه نداشتیم، یعنی اون وقتی که زمستان و شمال اذیت میکشن انارات برق، چونکه ما شمال توسط ازبکستان برق انتقال میکردیم.
همصحبتان رادیو آزادی میگویند همه گونه همکاری ها با شریکان بیرونی باید در ترازوی منفیت و محرومیت های اقتصادی و سیاسی برکشیده شود تا بعدن در شکل قرض های سنگین و هنگفت برای نسل های بعدی کشور که باری پرداخت قرض ها به دوش آنها میافتد به درد سر و حتی خطر تبدیل نیابد.
شب اولی عروسی برای ایدی محشر و ساکین 19 ساله ناحیه دنغره به فوجیه و بدنامی او و خانواده اشون تبدیل شده است. شوهرش فیروز محمد رجب ادعا دارد که وی نودختر بود و در نوار ویدیویی به گناه خود اقرار کرد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. ایدی محشر و میگوید زیر لتوکوب شوهر مجبور شد که در روبروی نوارگیری تلفن پاکدامنی اش را زیر سوال برد. ایدی محشر و گفتم
ها کته هم بچه همو در 8 سالگیم خوب کردم. برای تو سر زنده موندنم هر گپی گفتم. اوه دیدم پاکت که در نوار یا خیلی بیایی که گناهگار خودت بیایی. لباس نداشتم. ای تایمیون پایانم تای ادیال پوشیدگی بودم و بولم لیش.
ایدیما افزود روزگاری سختی او هم پس از این آغاز شد. نواری نیماوریان و خود اقراری ایدیما که به گفته او شب اولی عروسی و از طرف شوهرش مجبوری ثبت شده بود، در ده هم میون خویشاوندان و همسایه‌ها و حتی در تلفن‌های خوانندگان مکتب پهن شد.
دیگه ای زوگی من خیلی گفتم هم خیلی باشه ملبون ایسی آدم در این کار خودکشه هم بکنی و خیلی پا دخته بودم پاک بودم ایدن در نبرامده بودم همه کار نو کرده بودم یا تهمت کردن یا قشرمندم کردن به آب روم کردن در پیش مجبور بشیدم گفت دیگه دست و پا مایمی چی خنک شد گفت دیگه پا از زندگی
و برای چنین رفتاری شوهر به دادگاه ناحیه دنغره شکایت کرد و 50,000 سومانی جبران ضرری معنوی طلب نمود. دادگاه دعوای او را رد کرد چون به قول دادرس دلیل بدنامی و پس زدن شأن و اعتبار او را نیافتند. دختران در تاجیکستان پیش از عروسی از تشخیص طبی میگذرند تا باکیره بودن خود را اثبات نمایند. ایدی محشر و میگوید پیش از ازدواج و بعد آن 4 دفعه از تشخیص طبی دادگاهی گذشت ولی شوهرش نتیجه های آن را قبول ندارد. تشخیص طبی دادگاهی در مرکز ناحیه دنغره مشخص کرد که ایدی ماه باکیره است. 3 تشخیص دیگر در باختر دوشنبه هم صورت گرفته به پاکدامنی او تاکید کرده است. در نسخه 2 خلاصه طبی که ایدی ماه شیر و در اختیار رادیوی آزادی گذاشت گفته شده است، پرده بکورت شیر و بوتون می باشد. بحث پاکدامنی ایدی ماه در دادگاه ناحیه دنغره نیز ادامه کرد. اما دادگاه با سبب نبود دلیل ثابت کننده پس زدن آبرو دعوا را به منفیت جوان حل کرد. حالا این ساکن ناحیه دنغره می خواهد به زینه های بالایی دادگاه شکایت برد و پاکدامنی خود را اثبات کند و برای کمک به مطلوبه باباجان و حقوق شناس مسائل زنان مراجعه کرده است. باباجان و می گوید
وقتی که با حالنامه سودی شناس شدیم در حقیقت در اونجا حالت های اومدن که مثلا از جانب سود بررسی کرده شدن. من فکر میکنم که همین ایدی ماه در مقامات سودی به حمایتگر نیاز داشت، چون که مثلا از سن و سالی وای میبینیم و همگی 1999 سالی تولدش، این نتوانست که حقوق و منفعت خود را در مقامات سودی حمایت نماید.
ایدی ماه با شوهرش فیروز محمد رجب قبل از ازدواج تنها 1 دفعه واخورده است. فیروز محمد رجب شوهر اکنون سابق ایدی ماه روز 13 ایون در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی برعکس همه ادعای ایدی ماه را رد کرد و گفت در واقع اقرار شوی ایدی ماه را به نودختری در تلفن ثبت کرده است ولی نه با تنی اوریان. نوار را هم او چون دلیل برای باکیره نبودن به دادگاه پیشنهاد کرده است اما پهن کردن آن را در تلفن های دیگر او رد کرد. فیروز محمد رجب شوهر سابق ایدی ماه گفت
همین پرده بخورت یازنده تغییر نیابنده در وقتی علاقه جنس کردن به ویران شوی امکانیت میدید سمو اما در وقتی خودش تحصیل کرده یک خودش گفتگی هایی که من همچنین بچه کسی همخوبه شدگی هستم گفته همشه گفتگی هایی خودش بیر از سود تحصیل کرده گفت.
ولی ایدی ماه با پاکدامنی خود باور دارد و با مبارزه اش ادامه خواهد داد. رئیس کمیته زنان و اویله هم به او وعده کمک کرده است. ایدی ماه می خواهد حق به حق دور برسد. او می گوید
چه من از زوی روحی کشیدستم، از زوی جسمانی کشیدستم و هم از زوی روحی و جسمانی بکشد. چه من شرمنده شده بیرو برامودن نمیتونم. هیچ کسی نگاه کرده نمیتونم و هم هیچ کسی نگاه نکنم و هم خیلی شرمنده شوم. زندگی هم اکه چی بگم یا حساب زندگی دارم که وجود ندارم اخی.
در جامعه سنتی تاجیکستان به موضوع باکیره و پاکدامنی دخترانی عروس شونده جدی برخورد میشود. مردم داشتن مناسبت های محرمانه پیش از عروسی را قبول ندارند. در صورت افشای به اصطلاح نودختری عروس شوهر و خویشاوندانش را از خانه بیرون میکنند. طبق آمار مرکز جمهوریوی تشخیص طبی دادگاهی در سال گذشته بیش از 570 نفر برای تشخیص بکارت مراجعت کردند که بیش از 60 درصد آن پس از توی و سر زدن بحث صورت گرفتند. به قول مقامات در اکثر حالات دخترانی که به نداشتن بکارت متهم میشوند بی‌گناه میبرایند ولی در بحث های دادگاهی پیروز نمیشوند. بحثی پرسر و صدای مستانه اصای 21 ساله هم برای اثبات پاکدامنی خود و مجازات شوهر سابقش یکی از چنین نمونه هاست که بیش از یک سال ادامه کرد اما نتیجه نداد. در برخی حالت بحثی پاکدامنی چون قضیه رجبی خورشید عروسی 18 ساله از واسه با مرگ عروسانی بدنام شده انجام می‌یابد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برای دو بودجه کشور قرض شرکت های عظیم دولتی در تاجیکستان، شرکت علی بابای چین به تاجیکستان می آید، تاجران تاجیک از این نگرانند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
چرخه دومی نیروگاه برقی آبی راغون به طور سنجشی به کار آغاز کرده است اما فعلا نیروی برق استحصال نمی کند. خبرگزاری از افلوس روز 7 ایون با تکیه به منبع خود در حکومت تاجیکستان نوشت چرخه دومی راغون در مرحله اول با شدت کمتر کار خواهد کرد. تا حال سنه دقیق رسمان فعال شدن چرخه دومی راغون و تولید برق در آن معلوم نیست. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال میکند و بعدا عوض کرده خواهند شد. چرخه یکم نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبر خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت با استفاده دادن اگرگات دوم نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کنند به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت کره به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. وزارت انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان روز 7 ایون خبر داد که اتحاد اروپا برای ساختن نیروگاه برقی آب سبزار در ناحیه راشخلای ولایت بدخشان 20 میلیون یورو می‌دهد. نیروگاه در دریای شاخدره ساخته شده و مملکت اتحاد اروپا خرج ساختمان را پررنگ می‌پوشاند. ساختمان نیروگاه هنوز سال 2015 آغاز یافته بود. نیروگاه سبزار 100 مگاوات اقتدار خواهد داشت. مقامات می‌گویند برق نیروگاه نه تنها ولایت را تامین می‌کند بلکه به افغانستان هم صادرات می‌شود. بعد از گذشتن سنگ اساس کارهای ساختمانی قطع شدند. آغاز سال جاری حکومت تاجیکستان اعلام کرد که برای اجرای طرح نیروگاه سبزار سرمایه‌گذار می‌جوید. بانک جهانی برای طرح شبکه آب و فاضلاب دوشنبه 30 میلیون دلار جدا کرده است. دفتر مطبوعاتی بانک جهانی در دوشنبه روز 6 ایون گفت با سبب کهنه شدن انفراستراکتور موجوده حجم تلفات آب نظررس است و اکثر وقت مدرسانی قطع می‌گردد. لایحه در ناحیه سینای شهر دوشنبه که یکی از ناحیه‌های بزرگترین و سراهالی شهر است تطبیق می‌گردد. خبری آبگذر و آبکش‌های یاری دهنده را عوض خواهند کرد. از سال 2002 به این سو بانک جهانی با هدف بی‌خطر کردن آب آشامیدنی در دوشنبه تقریبا 5 میلیون دلار سرمایه‌گذاری نموده است. کارخانه تاجیک سمنت برای ساختمان کارخانه نو 100 میلیون دلار جلب میکند. اقتدار کارخانه نو که بنیاد میشود استحصال 1.2 میلیون تن سمنت در یک سال را تشکیل میدهد. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی سنه 10 ایون مراسمی به امضا رسی سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت تاجیکستان و جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت عاید به ساختمان و به استفاده دادن کارخانه های استحصال سمنت محصولات ساختمانی بتونی و خلطه برگزار شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی کمیته، اقتدار سالانه کارخانه نوی که بنیاد می شود استحصال 1.2 میلیون تن سمن در یک سال را تشکیل می دهد. برای عمل ساز این اقدام 100 میلیون دلار سرمایه مستقیم جلب کرده خواهد شد. در وزارت صنعت و تکنولوژی نو خبر دادند که کارخانه نو کمی دورتر از کارخانه عمل کننده در قلمرو ناحیه ورزاب ساخته شده، پس از به استفاده دادن آن کارخانه عمل کننده سمن براری در پایتخت فعالیتش را قطع می سازد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. دولت در تاجیکستان مالک شرکت های عظیم باقی میماند، اما قسمی از این شرکت ها به دولت سود نمی آورند، بلکه قرض و سرباری آن را بیشتر میکنند. موافق معلومات آخرین آژانسی آمار تاجیکستان، قرض شرکت های بزرگ و میانه در کشور به 45.7 میلیارد تومانی معادل 14.5 میلیارد دلار رسیده است. قرض از همه بیشتر را برخی تاجیک دارد که به 23 میلیارد تومانی نزدیک شد. قرض تاجیک ایر تا حد بالا رفت که شرکت های فروش مواد سوخت به آن دیگر سوزشوار ندادند و با طلب پرداخت قرض هواپیمایش را گروگان گرفتند. شرکت دولتی هواپیمایی به دلیل وضع بحرانی مالیوی نیم سال باز از پرواز ماند. تاجیک تلکام شرکت دولتی مخابراتی که در فروش اینترنت مونوپولیست است، بیش از 50 میلیون سومانی تنها از انداز قرضدار است. برخی از کارمندان این شرکت عظیم دولتی قبلا به مطبوعات شکایت کرده بودند که چندین ماه باز معاش نگرفتند. تاجیک سغورتا نیز یکی از شرکت های یکتاز در بازار بیمه کشور بود و میبایست درآمدی هنگفته داشته باشد. تا دو سال پیش تقریبا کل بازار بیمه حتمی دولتی در تاجیکستان زیر دست این شرکت بود، اما آمار ها کیست که دارایی های این شرکت عظیم دولتی هم کاهش یافتند. به اطلاع بانک ملی، دارایی های این شرکت تنها در 3 ماه سال 2019 به بیش از 3 میلیون سومانی کاهش یافته است. مسئولان در تاجیکستان وضع ناگوار برخی از شرکت های عظیم دولتی را اعتراف می کنند، اما میگویند در عموم کارخانه های دولتی رشد می کنند. عبدالرؤوف ظهورف رهبر ریاست تحلیل فعالیت مالیوی و خواجگی‌داری کارخانه های عظیم دولتی وزارت مالیه روز 10 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت آماری که شرکت های دولتی به این ریاست پیشنهاد می کنند در عموم از افزایش نشان دهنده ها درک می دهند. ظهورف می گوید حساباتی که شرکت ها به اداره زیر رهبری او می فرستند پیشرفت را نشان می دهند.
میباید اکثر دیگه نشان دهنده که از ما هستن پیشنهاد میکنند نتیجه مولیویشون خوب نیست گفتم نمیشد، برای که هر روز نشان دهنده هم خیلی نشان میدین که صورت افزایی در فعالیت اونها هست. جا وزارت مالیه خیلی هم نشان دهنده رو میبیند تحلیل میکنند، البته اون نشان دهنده که با ما پیشنهاد میکنند نشان دهنده هم از مثبت پیشنهاد میگردن، نه این که منفی.
ظهورف در مورد تاجیک ایر گفت شرکت نیت دارد تا ماه اوگوست وضع مالیویش را به اعتدال آورده پروازها را از سر گیرد. در این برابر او اعتراف کرد قرض شرکت دیگری دولتی برخ تاجیک می افزاید. کاهش دارایی های تاجیک سغورتا را این مسئولی وزارت مالیه به شدت یافتن رقابت در این بازار مربوط دانست. تا چند سال اخیر این شرکت عظیم دولتی یگانه منفعت دار بازار پردرآمد سغورتای حتمی ماشین ها مسافران هواپیما و زائران کعبه در تاجیکستان بود، اما دو سال این جانب شرکت بیمه خصوصی سغورته اولین ملی هم به این بازار راه یافت. همکنون به نظر می رسد شرکت دولتی تاجیک سغورته که سالها از رانندگان سغورته پولی گرفته در حال پیش آمدن حالت سغورتوی به آن جبران پولی نمی داد، رقابت را با شرکت خصوصی سغورته اولین ملی می بازد. تحلیلگران در تاجیکستان میگویند یک نکته ضعف شرکت های دولتی هم همین است که وابسته به وضعیت فعالیت خود را مثل شرکت های خصوصی به طلبات بازار مطابق نمی کنند و در نتیجه مشتریان را از دست می دهند. یکی از مثال های بارز مدیریت ناکام و از دست دادن مشتریان را شرکت دولتی تاجیک تلکام به نمایش گذاشت. بحریدین نجمیدینوف که تجربه مدیریت شرکت های عظیم خصوصی از جمله شرکت مخابراتی تیسل را در تاجیکستان بر عهده داشت میگوید مدیریت این شرکت در وقتش تحولات و نوگانی های ساحه را صرف نظر کرد و در نتیجه شرکت های موبیلی خصوصی در این بازار بیشتر پیشرفت کردند. او گفت
مسئله تاجیک تلکام من عمیق گفته میتوانم که در این شرکت هم یعنی که به زبان روسی стал жертвой технологических преобразований. مثال نتوانستن که با نو وابسته از اون که مثال من همین شرکت های موبیلی بیسیم افزایش نقد یافتن، مثال در همین و یا داشتن شانس به زبان تاجیکی شانس داشتن که همین همچون رقابت سالمانه یک شرکت موبیلی با مثال که جوابگو به طلبات های همان زمانه بود، لیکن خیلی کن همین شانسه و یا شده نبردن.
سازمان های بین المللی مولوی، شریکی تاجیکستان، نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت پیوسته مشورت می دهند که شرکت های دولتی را بفروشد و یا به شرکت های خردتر آنها را تقسیم کند. به پندار اقتصاددان های این سازمان ها در صورت فروش کارخانه های عظیم که از جهت مولوی ناکامند، دولت از یک سرباره رها می شود. مالکان نو برای سودآور کردن آنها جهد می کنند و دولت از انداز می پرداخته آنها می تواند بیشتر سود ببیند تا آنه که چنین شرکت های کم ثمر را زیر قناتی خود نگاه دارد. میرزا شریف اسلامی دینوف، شخصی که تجربه رهبری شرکتی دولتی نفت را در شمال کشور بر عهده داشت و همچنان وکیل پارلمان نیز بود، کاملا ضد این گونه مشورت های سازمان های بین المللی است. میگوید دولت محض با مشورت بانک جهانی و دیگر سازمان های بین المللی مولوی شرکت های بسیاری را فروخت که در نتیجه آنها از کار ماندند.
اقتصادیات توریستان همین شینوندگی همین بانک جهانی که تی ام وی اف میدونید همین خیر رفورم ها پیشنهاد کرده بودند که و ریفورم های همون وقتانده حکومت جمهوری توریستان مجبور بود که همین قبول کند. از سری خصوصی گردانی سر و سراسیم خصوصی گردانی بیشار کارخانه ها اقتصادیات ضرری کلان دیدو یکی یکان فایده دیدگیش نیست.
اما در تاجیکستان مثال های برعکس نیز کم نیست. وقتی شرکت های از کار بازمانده دولتی و یا در حال رکود قرار داشته فروخته شدند و پس از آن کارشان رشد کرد. برای مثال کمبینت شیری دوشنبه، پایگاه لیژرانی سفیدره در ورزاب که پس از خصوصی شدن کارشان رواج و رونق یافت. کمبینت نظر به سالهای قبلی انواع بیشتری محصولات استحصال میکند. سفیدره پور را بازسازی شد، خطی تنابی نو نصب گردید. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. علی اکسپرس، فروشگاه بزرگ اینترنتی چین، نیت دارد که در تاجیکستان دفتر خود را باز کرده سودای مال‌های این کشور را گسترش دهد. این فروشگاه جزء از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. بازارهای تاجیکستان فعلا هم پر از محصولات چینی است و تاجران تاجیک از آن نگرانند که بازار اینترنتی با نرخ نسبتاً ارزان میتواند به تجارت آنها ضربه سخت زند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
ریکی سیوی، سردار ریاستی بارکشانه بین المللی علی اکسپرس، آخری هفته گذشته در یک نشست اقتصادی در سنگ پیتربورگ روسیه گفت است تاجیکستان با موقع جغرافی خود از جهت بارکشانه برای این شرکت جالب است. ماموریت علی اکسپرس عین زمان چند انتخاب همکاری را با تاجیکستان بررسی داشته است. این شرکت نیت دارد در تاجیکستان برای نگهداری مالها نیز انبار سازد. ریکی سیوی گفت است فروشگاه اینترنتی علی اکسپرس در تاجیکستان چندان مشتری زیاد ندارد. به گفته او کاری نامعتدل اینترنت و نرخ گران و همچنان کارتی بانکی و همیان الکترونی نداشتن ساکنان باعث شده است که آنها از مغازه‌های آنلاینی کم استفاده کنند. ولی با تاکید سیوی، وقتی نمایندگی شرکت در تاجیکستان باز شد، سودای آنلاینی گسترش خواهد یافت. با وجود آن که ماموران علی اکسپرس از کم بودن مشتری از تاجیکستان میگویند، این مغازه آنلاینی به فرق از چند رقیب تاجیکش موفق تر است. عین زمان شرکت دولتی پشته تاجیک با علی اکسپرس شرطنامه خاص دارد و مالهای از طریق این فروشگاه درخواست شده را به صاحبانش به عوضی همگی 14 سومانی یعنی بیش از یک دلار دسترس می کند. این شرکت عظیم چین با افتتاح دفتر خود در تاجیکستان می تواند که در رقابت نه تنها با چند فروشگاه خرده آنلاین پیروز آید، بلکه تجارت تاجران خرده میانه را نیز کساد کند، چون به این هم بازارهای تاجیکستان مالامال محصولات چین است و آمدن شرکت عظیم مثل علی اکسپرس این روند را میتزوند. یک نگاه کوتاه یا سرسری به بازارهای تاجیکستان میتواند ثابت کند که اکثر مال این بازارها در چین تولید شدند، از داسو بلغه گرفته تا تسبیح و دستار و مروت و خودترین اشیای روزگار. ساتم عمرف، اقتصاددان تاجیک، روز 11 ایون بر رادیو آزادی گفت چون علی اکسپرس مال را مستقیم از تولید کننده به خریدار میرساند، طبیعی است که نرخ مال ارزان تر خواهد بود. و افزود
اندازه‌ای که از طریق دولت برای واردات این مثلا میگم توکی ها هم که باشن معین کرده شد کافی است که حمایت کرده شد، اما وقتی که اونها با طریق غیر رسمی یا با طریق پوره دکلاراسیون یعنی به رسمیت گمرکی ندارند وارد کردن میشن، از اندوسپوری کنارت جویی میکنند و نرخای اونها خیلی و خیلی پایان میرود و سببی آن میشود که دیگر مولهای وطنی ما رقابت نپذیر میشود و جای اونها رو مولهای خطایی میگیرد.
فروشگاه آنلاینی علی اکسپرس جزی از شرکتی بزرگ علی بابا گروپ چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارت الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاینی و یا الکترونی مال و محصولات تبدیل شد. ارزش بازاری این شرکت 231 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. خود جک ما سال 2014 داراترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار دارد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجیب و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، گردانندگی برنامه مهمان آزادی را من آرزوی کریم برداشت دارم. آذر خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی و پیش از صحبت میخواستم شرحی حال شما را از همکارم زرنگیزی نوروز شاه شنویم و سپس برنامه را با این خبری اخیر که در میان شاعران و ادیبان فارسی زبان صاحب جایزه شده آغاز میکنیم.
آذر سلیم شاعری تاجیک که با شعرهای زیادش میان مردم محبوبیت زیادی دارد 13 دکبر سال 1900 68 در دهه کریمبردی نوحیه‌ای وسیع به دنیا آمده است. پدرش آموزگار بود و خانواده در روحیه شعر و حکایت‌گویی های پدر بزرگ شدند. اولین شعرهای او با تحریر شاعر سید جان حکیمزاده در روزنامه‌های محلی به تاب رسیدند که راه او را به شعر باز نموده است. مکتب میونه را در نوحیه و دانشگاه آموزگاری شهری کلوب را ختم کرده است. چند سال در ریاست کارهای داخلی فعالیت کرده، حالا سرمحرری مجله مکتب ریاست معارف ولایتی ختلان است. مؤلف مجموعه‌های نماز بیداری، یک سجدگاه، عرفان هینا، صبر دعا، گفتگوی نخل و ماه و خرمای اعتقاد است. آذر سلیم چند سال اخیر رهبری بخش ختلانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان را بر دوش دارد.
وزارت اطلاع و فرهنگ افغانستان اخیراً به شما جایزه کلکی زرین را تقدیم کرد. این جایزه مبارک شود و می‌خواستم در این مورد صحبت کنید.
من روز قبل درباره همین جایزه کلکی زرین اونقدر معلومات زیاد ندارم. همون معلوماتی را دارم که شاید دیگران از طریق شبکه که اجتماعی فیسبوک از اون نگاه یافته باشند. از سال 2010 تأسیس شده است در افغانستان و هر سال شاعران زیادی برای صاحب شدن به این جایزه کتابای خود رو پیشنهاد میکنند. نخست باید بگویم که شاید بعضی ها برداشت غلط داشته باشند و گمان کرده باشند که این جایزه رو برای شعر مادر فرشته بود دادند. در مجموع دادند. در مجموع در از روی همون شعرهایی که برایشون دسترس گردیده است.
مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگهی زی پر و بال خیش، لیک میلی جدا شدن زی من و از پدر نداشت.
در کودکی به مادر خود خواستم برم، یک هدیه لیک جیب من آن لحظه زر نداشت. زر یافتم به گاهی جوانی آن زمان، جز عشق یار سینه هوای دیگر نداشت. وقت بیاد هدیه فتادم که مادرم، روی لبش بجوز دیدار ای جگر.
البته این شعر شما رو بسیاری هنرمندان شیوه های مختلف خواندن و یکی از شعرهای دوست داشته ترین برای مردم تاجیک شد.
تماما من فکر نداشتم که این شعر اینقدر هوادار پیدا میکند. من این شعر فقط برای خودم نشته بودم. و یادم است که وقتی همین شعر رو نوشتم یک دوست دارم نورعلی خورکشف زنگ زدم و گفتن که اوزر یکون شعر نو نداری، گفتم دارم. بعد همین شعر رو خوندم برایش، با گفت با گشته بخون، گشته خوندم، بعد گفت که همین التماس برای من بفرستون، پیام من کردم فرستادم و بعدا دیدم که او در صفحه خودش در صفحه فیسبوکش گذاشته و همین طریق این شعر هواداران زیادی پیدا کرد.
شما از زمره شاعرانی هستید که از شبکه‌های اجتماعی زیاد استفاده می‌برید و برای دیگران توصیه میدید؟
به هر حال من فکر میکنم که آگاه بودن و در اینجا شرکت داشتن بهتر است از اونی که آگاهی نداشته باشه.
چند روز که خبرها در برای اینترنت در تاجیکستان گران شدن بود و گاه شبکه‌های اجتماعی بسته میشوند، برای یک شاعری که مثلا بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده میبرد چقدر روز است؟
خبر یافته بودم که از طریق تلفن هم پیام اومده بود که نرخ‌های داخلی شبکه‌ای و اینترنت و اون چیزا گران میشوند. البته که این یک ضرری به جای به هر یک استفاده برنده تلفن های موبایلی است، البته برای من خوش نیامده بود و خوب شد که بوز خبر رفتیم که این بیکار کرده شده است و نرخ‌های اول برگردانده شدند.
موقع شعر مثلا در جامعه تاجیکستان و خصوصا در جنوب تاجیکستان که شما سالها کار و زندگی میکنید، بگید که مردم تا کجا با وجود اینکه مشکل اقتصادی و اجتماعی دارن وقت میوان یا که دوست میدارن که شعر خوانند؟
خب من فکر میکنم که شعر همیشه بود، همیشه هست و همیشه میموند. اینکه گاهی مشکلات اجتماعی مردم رو، ذوقشون رو، نگاهشون رو، اندیشهشون رو به جانب دیگر میبرد، اما باز هم ما میبینیم که شعر در پهلوی مردم است، در اندیشه اونها است، نفس و هم مرومی اونها است. شاید صفی خوانندگان شعر کم شده باشد، اما با تمام از بین نرفتن اونهایی که شعر میخونند ما نمیبینیم در شبکه‌های اجتماعی که مردم زیاد شعر میگذارند، زیاد شعر میخونند. خب البته نمیشود گفت که همه اونچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذارند با نام شعر شعرند. از یک چیز گویی میدید که شعر در میان مردم هوادارانی زیاد دارد.
شما یک چیز جالب ذکر کردید که شاید کم شده باشد، این از مشاهده هاتون گفتید در این محیطی که
من از اون جهت میگم که کتاب خریدن که یعنی که کتابخانه مردم، مثلا ما هم جوانای زیادی داریم، شعر می نویسن، شعر می آورن به نزد من. وقتی که من از اونها سوال میکنم درباره کتابای خوندنشون، بسیاری اونها مشکلی میکشند که بگویم کدام کتاب ها رو خوندن. از همین جهت من فکر میکنم که شاید ذوق کتابخانه مردم کاسته شده است.
یعنی که شاعران نسل جوان هم در وادی بخش هستن که میوین و میگن که ببینید و توصیه دید؟
بله بله، من زمین شاعران وادی بخشان زمین رو در نظر دارم. وقتی که میویند من هم خود با آنو گفتگو میکنم، درک میکنم که کتابی کم خوندن. پدیده شده بود که یک حادثه یا واقعه به عمل مانده بود که شاعرانی زیاد، نویسنده های زیاد، و اما سطح ایجادیاتشون کسبی نبود. یعنی با اندک تلاش، با اندک زحمت هر کس میتوانیست که فقط همین شرط اساسی داخل شدن به اتفاق نویسندگان داشتن دو یا سه مجموعه بود، اما صفتش به نظر گرفته نمیشد و همین با نظر داشتن همین من فکر میکنم روبرت اتفاق نویسندگان تصمیم گرفته بود که صف خودش را پاک کاری کند، یعنی اون ادیبانی را که حرفه‌ای نیستند از صف خودش خارج نمود.
باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، به صحرای کشاد روی یک سنگ فراموشی خود، زیر خورشید محبت بنشست، شاعر خوبتر از سنگ ندیدم هرگز، آنچه در سنگ سیه چون شرری اسپید است، غزلی خورشید است. باید از شهر برون رفت و لبی دریای ماهیان را به نظر گفت سلام، همچو ماهی نبود شاعری عالی به جهان، آب دریا ورا آینه داری سخنش آب شود در دهنش. باید از شهر برون رفت، باید از شهر برون رفت، پی دیدن کوه شیخ است که در چشمه طهارت کرده، خواسته بر سری پا دارد اندیشه که سجاده کجا گم کرده است، شاعر خوبتر از کوه از این شیخی و پا خواسته کوه، شعر سجاده گم کرده اوست. زندگی مردم، ده، شهر در شعری شما خیلی تصویری خوب یافته است و میخواستم چند شعری خود رو، شعرهای نبی خود رو، اونهایی که تازه ایجاد کرده و حتی به شبکه‌های اجتماعی راه نیافتند، برای شنونده های ما بگوید، بخوانید. خواهش میکنم.
گردشگر جمال تماشاییت شوم، گردشگر جمال تماشاییت شوم، دریا نورد دیده دریاییت شوم، سهل است بیم موج و نهنگ محیط عشق، گر کاشف جزیره تنهاییت شوم. سنگ است هر قدم، بنشین در کنار من تا پاسبان پیکر مینائیت شوم. بر گور من نویس که قربانیت قبول، وقت قلم به تیغ فریبائیت شوم. یک زندگی برای محبت کم است کم، ایزنم بده رفیق دو دنیاییت شوم. لبخند زن درون غزل های من، مگر زیباترین ترانه زیباییت شوم. گر به نیستان روی شعر نیستان بشو، بند بزن دست عجز رستم دستان بشو. رند همان از کو سر نفرارد به کس، جام برانداز یا ساقی مستان بشو. از سر غیرت مدر جامه مردان، چو گشت نقص خزان آشکار برف زمستان بشو. عشق شو و جلوه کن چون غزل رودکی، تا که فریبا شوی در نظر آسان بشو. دوری نبوت گذشت، لیک برای بشر آیت دل را بیار، حضرت انسان بشو. خوب یک شعر دیگر در برای میهم بخونم، چون
خواهش میکنم
به وصف میهم به عشق میهم نفکر میکنم شعری هر شویر نتام است. میهن و من مردمت را مهر پرور یافتم، بر در هر دل که رفتم یک برادر یافتم. آنچنان که خانه از یک سیب خوشبو می شود، در مشامم از هوایت بوی مادر یافتم. خاک پاکت به کرامت نیست، از بالای کوه سیر کردم با نگاه، پروازی بی پر یافتم. چشمه می پرسد زی حالم اشک شادی در نگاه، چشمه نی گویا بخد دلسوز خواهر یافتم. دشمنت گر ابر بشمارم تو را گل، عیب نیست، من زی ابر و گل که مضمونی دیگر دریافتم. ابرها گفتند رنگ گل رود از آب ما، ابرها رفتند گل را باز خوشتر یافتم. کاش باشی نسخه جنت که گوید رفته، آنچه را گم کرده بودم باز اثر یافت. خوب شعری که در برای دهود نوشتم، یا البته در برای دهای خودم نوشتم، البته این سو وقتی که سینه سالش می رود به جای می رسد، اندیشه و یادهای جوانی، یادهای کودکی در او بیشتر می شوند. ایامی کودکی و جوانیش او رو بادار میکنن. ما فکر میکنم که اگرچه الهام نیز میگوین، اما شاید الهام همین نتیجه اندیشه کردن، نتیجه حسیات، خاطره های تلخ شیرینه که الهام نتیجه همینو باشد.
شما نقش یک شاعر در کارهای جمعیتی با یا که در سیاست و این اکاسی موضوعهای سیاسی و اقتصادی چی نرزیابی میکنید؟
اگر ببینید مثلا شعرهای سیاسی میگوین، مثلا من نمیدم شعر سیاسی گفته چی رو در نظر دارن. شعر سیاسی اگر منظورشون تنقیدی حکومت و روبرانی حکومت باشد، من فکر میکنم شعر به این کارو تو با هر کس چی میگن، هر کس اختیار دارد. نمیشود یک کس بگو که تو این کارو نکن، و نمیشود یک کس دیگر بگو که تو این کارو حتما بکن. مقامی همون شهروندی هر یک خودش به این یا اون حادثه چگونه نظرش رو بیان میدارد، و خلق هم ساده نیست، خلق هم میدوند و بهای خودش رو به این گونه شعرها میده.
پیشنویس یکی از کتابای شما شاعره گلرخسار، یکی از شاعره های مطرح در تاجیکستان، توصیه و نوشته از چیزهای زیبا و خیلی ارزشمند.
شخصا نزد یکون کس نرفتم. همین منظور شما همون کتاب عرفان هینا است. با پیش گفتار استاد گلرخسار، خود گلرخسار یک بار به من زنگ زدن و دعوت کردن و گفتن که من چند شعر شما رو خوندم، از ادبیات و صنعت، از صدای شرق برای من پسند است، آیا در فکر چوب کردن کتاب نیست. من گفتم که دورم هم گونه نقشه، گفتم که من آنها را از نظر میگذارندم و من بردم شروعم را به نزدیم کس نمسور مسیحات ها دادند.
یک کمی مناسبت تاجیکستان ایران یک مدت سر شده بود، فکر میکنید شعر این چیزا هم میتوند جدا شود؟
نه، شعر جدا شدنش امکان ندارد، زیرا شعر این همون زبان است، زبان ما، زبان مردمی ایران، زبان مردمی افغانستان یک زبان است و جدا کردن اینو هیچ معنی ندارد. مثلا یک زبان رو چگونه میشود تقسیم کرد؟ و اگر تقسیم کنند خودش یک چیزی خنده آور، به معنا و حتی خطربار هم هست، چون که در زمان حاضر ما میدونیم که هر روز یا هر سال زبان های از بین می روند و در این یا تنها همان زبان های زنده می مونند که با آنها مقدار زیادی آدمان گفتگو کنند. یعنی هر قدر دایره گفتگو وسیع باشد، هر قدر اهالی بیشتر به این زبان گفت با این یا زبان گفتگو کنند، امید زنده موندن این زبان بیشتر است. تاجیک فخر همه اسطوره پیوند با رزم و شجاعت، مهنت امروز اگر که بلخ بامیست یا سمرقند همه قند، یا دیار سروهای شعر شعراز، پرچم تو غیر نامد نیست، باز هم بالاتر و بالاترش افراز. چون درفش کاویانی واژه تاجیک شعران خراسان را، این سلح شوران هنگ جاویدان را، هر کجا می آورد با هم. لحظه های فارغ از شهنامه خانی، رودکی را گر به یاد آریم می شوید موج جوی مالیانش، نرم نرمک از دل ما غم. هموطن ای بریا ای آریایی، در رگ و پیوند ما خونی اهوراست، سر به باز و پرچمت از کف مینداز، واژه سرباز مالی ماست.
پیام شما برای مردم تاجیک و برای شنونده ها و برای مخلصاتون چی است؟
خوشدل و خوش روزگار و سربلند باشند.
آذر سلیم، خوش آمدید به برنامه. شنونده عزیز، این برنامه را من آرزوی کریم گردانندگی می کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی